I don't apologize for judging. I'm a judger. I hate when people say, hey, don't judge, because I think, you don't take away my hobbies.
رادیو دال با حضور جادی.
Hey, yo, yeah, man, won't you kick some of that, you know?
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown.
سلام، آرش هستم از رادیو دال و در قسمت جدید همراه شدم با جادی. شاید بعضیتون میگنی صوت جادی یعنی چی؟ این جادی اسمه و اسم یکی از وبلاگ نویسای خیلی خوب ایرانیه. مدت هاست من دنبالش میکنم، احتمالاً بعضی از شما هم اسمش رو شنیده باشین یا کاراشو دنبال بکنید. چند وقت توی توییتر من دیدم بعضی ازش سری سوالات شخصی پرسیده بودن و با توجه به اینکه خود منم راجع به سابقه جادی و کارهایی که کرد و تصمیمات گرفته سری سوالات داشتم، تصمیم گرفتم مزاحمش بشم و ازش دعوت بکنم که توی قسمت از رادیو دال بیاد صحبت بکنه راجع به اینکه چرا یه نفر که یه همچین امکاناتی داره، یه همچین دانشی داره، خارج از کشور نرفته و مونده داره تو ایران کار میکنه. قسمت جالبی شده به نظرم. از تصمیم گیراش میگه اینکه چطوری اون چیزی که میخواسته گشته پیدا کرده و با توجه به اون شروع کرده تصمیماتش رو گرفته، و علاوه بر این که از افغانستان میگه، از نیجریه میگه، از جای مختلفی که رفته صحبت میکنه. به نظرم قسمت خوبی شده و من دوست داشتم با همچین نوشتم صحبت بکنم و اون چیزی که میخواستم گرفتم. امیدوارم شما هم لذت ببرین، براتون جذاب باشه. بریم گوش بدیم قسمت جدید با حضور جادی.
توک بنوشم و اینا دیگه بخشی از داستان.
نه مشکل، منم اتفاقا اینجا یه دونه چای دارم اینجا کنار دست خودم گذاشتم که در آرامش بنوشم و به حرفات گوش بدم. خب در آستانه سال جدید هستیم و این شانس رو من داشتم که این قسمت نشستم و داریم با جادی عزیز صحبت میکنیم. جادی جان سلام، خوبی؟
سلام، شما هم خوبی؟ خوشحالیم که منم هستم و البته آستانش نیست دیگه، وارد شدیم، ولی منم خوبم. به هر حال امیدواریم که برای همه سال خوب و بامزه‌ای باشه.
مرسی از تو. آقا چه خبره؟ سال نو خوش میگذره؟
سال نو که من دارم کار میکنم تقریبا همه روزاشو. شنبه و دوشنبه رو میخوام برم سفر. در نتیجه پروژه‌مون هم تازه لانچ شده بود، در نتیجه مشتری که خیلی درکی از سال نو نداره. در نتیجه تقریبا همه‌شو کار کردیم روزی 8 ساعت.
خب به سلامتی. هوا خوبه، خیابونم خلوته، به نظرم موقعیت خوبی هم هست برای کار کردن.
آره من کلن که طرفدار تهران در عید هستم، چون تنها دوره ایه که هم هوا خیلی خوبه، هم آدم ها خیلی مهربونن، نمیم چی میشه، هم در واقع ترافیک نیست. در نتیجه در کل به نظرم خیلی شهر بالیبته. امروز هی دوستان تذکر میدادن که تو منطقه شما که کمی تجاریه ترافیک نیست، بقیه شهر ترافیکش بدتر هم میشه.
اینم نکته ایه. حالا آقا به این بپردازیم که ما چرا نشستیم داریم با شما صحبت میکنیم. شما یه معرفی مختصر و کوتاهی از خودت میکنی که چی شده ما اینجا هم صحبت شما شدیم، از کجا احتمالا ما شما رو میشناسیم؟
من که شما رو از پادکست ها میشناسم، ولی نکته جالبش این بود که تا حالا فکر کنم همه آدم ها در واقع خارج نشین بودن بیس اصلیشون. من بیسم تهرانه و ایرانه، در نتیجه نمیدونم چرا با من هم صحبتی حالا حرف میزنیم در موردش. اما در کل خب من جادیم، از خیلی قدیم وبلاگمو داشتم jadi.net، رادیو گیکو دارم و کانتنت زیاد درست کردم. در نهایت هم تخصص خیلی اصلیم به لینوکس شناخته میشه، ولی خب مهندس مخابرات و اسکریپت نویس و اینجور چیزا هم هستم.
متوجه هم. آره من وبلاگت خیلی مدت زیاد دنبال میکنم. اتفاقا بعد ازت تشکر بکنم، یکی از افرادی هستی که تو این قدم های اول پادکست خیلی کمک کرد، تو این لینک های شده دوشنبه معرفی کردیم ما رو. اینم بگم که این وبلاگ جدی خیلی مشخصا در رابطه با حوزه کامپیوتر نیست صرفا، بلکه سری کارهای فرعی هم، مثلا من رادیو جوراب شلواری تو من دنبال میکردم که اونم کار قشنگ و جالبی بودش.
آره دوست دارید نواقع من شاخه رادیو گیک البته میبونمش، به همین خاطر معرفی نکردم، ولی آره در واقع در نهایت شاید به لینوکس شناخته بشم، ولی خیلی حداقل چند ده ساله که دیگه خیلی یک بعدی در دنیای کامپیوتر نیستن، از این هکرهایی که فکر کنن سرشون از کامپیوتر بلند نمیکنن پس خیلی باحالن، در واقع اون تیپی نیستن.
با توجه به اینکه شاخه‌های مختلف هم جلو رفتی، خوب تونستی یه بالانسی برقرار بکنی بینشون به نظر.
آره و خوشحالم ازش، حالا نسبتاً شانس بوده، یه خوردن خب مسیر زندگی که پیش میاد و پیش میره بوده. در نتیجه در کل به نظرم فعلا خودم که خوشحالم ازش، خوشحالم که حالا واسه شما هم میگم.
این دقیقاً مسیر زندگیم که گفتین نکته جالبیه، چون مگه اشتباه نکنم میخوندم لیسانس تو برق گرفتی درسته؟
من آره لیسانسم برق مخابراته.
و فوق لیسانست؟
فوق و جامعه شناسی گرفتم. یعنی
اینجا یه سوالی کسیش این که مامان بابا اوکی بودن با این قضیه که تو فوق لیسانس بری جامعه شناسی؟
ما کلا خیلی خانواده یه جوری دموکرات داشتیم یا لیبرال داشتیم، یعنی خیلی داوودان نهایتی داشتن که انتخابای شماست دیگه، عقلتون میرسه چیکار کنین. کمی خب عجیب بود ولی مشکل جدی نبود.
آره واقعا کمی عجیب بود واقعا.
آره من در واقع از اول خب کامپیوتر رو خیلی دوست داشتم، خانواده خیلی ساپورتیو بودن، از 6 7 سالگی کامپیوتر داشتم و باش کار می‌کردم و خوشحال بودم و برنامه‌نویسی می‌کردم و اینا، و انتخاب برق هم یه خورده واسه این بود که کامپیوتر نمی‌خواستم برم، ولی هنوز خیلی آدم تک‌بعدی بودم دیگه، از دقیقاً همون تیپ هکری که خیلی دوست داره که اصلا شناخته بشه به اینکه چقدر خفنه که اصلا دوست دختر نداره و فقط در دنیای کامپیوتره و اینا. ولی خب تو لیسانس یه خورده شروع کردم در مورد مسائل انسانی فهمیدن، حالا چه سیاست، چه فلسفه، چه بعدش جامعه شناسی و روانشناسی و اینا، علاقه من شدم که فوق غیر مهندسی بخونم دقیق ترش، گشتم بینشون جامعه شناسی به نظرم معقول ترین رشته اومد برای که بخونم. اینجوری شد که در واقع تصمیم گرفتم. خانواده هم اوکی بودن دیگه، ایدهشون این بود که حالا برو ببینیم چی میشه دیگه، هرچی دوست داری خودت.
الان یه مقدار از اون داری بدیهی جلبش میدی، بدون اینکه کلت آوردی بالا نگاه کردی انتخاب کردی، کاری نیستش که خیلی متداول باشه. اینکه تو والا پاتون ازش رو گازی کله تو دکتر رو بری برای من جالبه.
آره این تا حدی در واقع یه جایی کشف کردم، آدمم داریم در مورد در واقع چه خط مسیر رو بریم جلو، ولی یه جایی خب خیلی کشف کردم که واقعا همه زندگی ما رو داریم غیر خودمون تصمیم میگیریم دیگه. من الان تقریبا 39 سالمه ولی آدما که با هم 40 سالم البته اخیرا تولدم بود، ولی آدما که حرف میزنن همیشه میگیم که اوکی تو ببین تا چند سالگی کی خودت شروع کردی زندگی کردن. این اتفاق خیلی وقتا تا مثلا ممکنه 25 سالگی هم نیفته، یعنی اگر من میخوام بگم چند سال زندگی کردم، تو 40 سالم 20 سالشو خودم زندگی کردم، 20 سال دیگرش خب همون خط استانداردی بوده که اتفاقا همیشه هم بهمون میگن که این کارو بکنی دیگه بعدش هر کاری خواستی. یعنی ایدهشونه که حالا فعلا که مدرسه نمیری، بعد میگه خب مدرسه که رفتی دیگه حله، رفتی دبیرستان دیگه زندگی خودت، کنکورتو دادی قبول شدی دیگه اوکیه. تو دبیرستان میگن نه حالا اینجوری، حتی در سن من میگن حالا کارتو بکن، بازنشسته که شدی هر کاری دوست داشتی بکن. یعنی دقیقاً این خطا دائما جامعه اینجوری میگه. و خب من یه جایی شروع کردم نگاه کردن و دیدم که خب من میخوام خط زندگی خودم رو پیش برم و کشف کردم که چه چیزایی برام جالبه و چه خطی رو دوست دارم. و خوشبختانه حالا میگم توی وضعیت خاصی هم بودیم که این امکان رو هم خانواده بهمون میداد هم شرایط. سربازی هم واقعا متاسفم خیلی چیز عجیبیه و امیدوارم که از دستش راحت شی.
اینم واقعا یکی از اون مسائل بزرگه. من همیشه گفتم پشت هر مرد موفق ایرانی یک کارت معافیت سربازی هستش.
واقعا اینجوریه. یعنی من تصورم از اینی که اگر میرفتم سربازی چقدر زندگیم فرق میکرد خیلی موضوع پیچیده‌ایه. یعنی خب در واقع من درسمو تموم کردم، بعد همین دقیقا تصمیم بگیرم که خب پس من میخوام برم جامعه شناسی بخونم، بعدش گفتم میخوام برم فلان شرکت کار کنم. اگر این تصور بود که این وسط باید 2 سال میرفتم یه ریست میشدم، نمیدونم چقدر اصلا تو ماجرا، تو روحیه، تو انرژی، کارا و همه چیز فرق میکرد.
خیلی فرق میکردش، من میتونم اینو بگم. خیلی چیزا خیلی فرق میکرد. حالا آقا خب پس تو لیسانس گرفتی، فوق لیسانس، تو این مدت به فکر نیفتادی بری خارج؟
خارج من خیلی بعضی اولا خارج یه خورده وابسته به دوستان و ایناست به نظرم. یعنی یه چیزی که من حداقل دیدم یه جاهایی خارج رفتن باب مود یا رفتار طبیعیه. دوستای من به شکل اتفاقی اینجوری نبود، شاید هم دلیلش این بود که مثلا دانشگاه خواجه نصیر بودم، شاید مثلا اگه دانشگاه شریف بودم همه دوستام داشتن در یک دوره اپلای میکردن منم اپلای میکردم، ولی من اصلا هیچ وقت درگیر اون پروسه نشدم. شکل خانواده‌م هم هیچ وقت به خارج خیلی اهمیت عجیبی نمیداد، یعنی به عنوان یک قدم پیشرفت نمیدونستیمش هیچ وقت. یه انتخاب
خیلی جالبه، چون یکی از معیارهای موفقیت تو ایران اینه که بری خارج، یعنی مهم نیست کجای خارجی، تو خارج باشی موفقی.
آره دیگه، هم این هست، ما همیشه میگیم که یکی از بزرگترین فاکتور موفقیت شرکت ها تو ایران اینه که ساختمون کناریشون رو بخرن جزو شرکتشون بکنن، یعنی چلو کبابی ها شرکت ها اگه بتونن ساختمون کناری رو بخرن دیگه، یعنی اینکه پیروز شدن. مال خارج هم تا یه حد اینجوریه، به هر حال من هیچ وقت درگیر اون بازی نبودم، یعنی من خیلی آدم تصمیم گیرنده در زندگی نیستم. بعض موقع ایدم اینه که من روزمره زندگی میکنم و یه سری اتفاقات میفته، خطای مختلفی رو پیش میریم، یکیش پیش میره یکیش نمیره. کاملا تصور میکنم، نمیگم خیلی آگاهانه خواستم در ایران بمونم به مردم خدمت کنم، در واقع شاید اگه یه جای دیگه بودم، چهار تا از دوستام در حال اپلای بودن، خب منم میرفتم فرم رو دانلود میکردم، پرینت میکردم، میرفتم خارج مثلا. ولی از دوره‌ای که دیگه خودم عقلم رسید و شروع کردم واقعا تصمیم برای زندگی گرفتم، خب به خارج یه دوره‌ای فکر کردم، یکی دوبارم با ایده اینی که آیا از به اصطلاح خارج خوشم میاد. حالا همیشه می‌خندیم که خارج برای ما خیلی مفهوم دقیق آمریکای شمالی و اروپای غربیه به علاوه استرالیا، این شکل خارج رفتن رو یک دوبار سعی کردم یه چکی بکنم ببینم برای من خوبه یا نه. در نهایت احساس کردم که برای من هدف خاصی نیستش، کیسایی بوده که بتونم برم اگر میخواستم، حالا کاری یا دعوتی و اینجور چیزا، ولی در نهایت ایدم این بود که بیسم ایران باشه به نفعمه، حالا به دلایل خیلی متنوع که الان چند سال قول دادم تو وبلاگ بنویسم هنوزم ننوشتم، شاید اینجا فرصت بهتری بشه برای ریفرنس دادن که چرا.
آره من میتونم که میدونی صحبت کردن یه فضای صمیمیتری به نظرم به وجود میاره، این جریان چیزی که تو ذهن آدم خیلی راحت‌تر از تو این ذهن خارج میشه. راجع به قضیه تصمیم گیری که گفتی منم میتونم باید موافق باشم، جالبه که چقدر قدرت کمی داره، نمیدونم درست باشه یعنی، اما خیلی از اتفاقات که در تو زندگی من افتاده، میدونی رو چیزای کوچیک من تسلط داشتم، چیزای کوچیک زندگی دست من بود، اما اتفاق بزرگ زندگی خیلی تعداد کمیش بوده که من تسلط کامل 100% روش داشته باشم.
آره تسلط کامل که البته خب نمیشه داشت، این اصلا ایده اینه که جهان یک ترکیبی از نیروهای متنوعه، حالا از یه نیروهای بسیار عظیمی مثل سیاست بین الملل گرفته که آقا دیکتیت میکنن که یه ایرانی باید اینجوری باشه، تا حالا سیاست داخلیمون که یک کالم انواع زورا بالا سرمون هست، تا سیاستهای خانواده و فرهنگ و یعنی این که من تصمیم بگیرم که خب عملا غیر ممکنه. ولی چیزی که هست اینه که تو چقدر در نهایت جریان رو به سمت خودت میبری دیگه. و یه ایده همون ایده جاده ها به نظرم بهتره، یه سری جاده های اتوبان هست، جاده هایی که تابلو داره هست، مثلا دقیقا پشت لیسانس تابلوی فوق لیسانس رو زدن، پشت مثلا دانشگاه شریف و دانشگاه تهران تابلوی مهاجرت تحصیلی زدن، ولی چقدر حالا اون تابلوها رو عمل میکنی، چقدر حاضر میشی از جاده ها بزنی بیرون، یه خورده تو جاهایی که کمتر رفتن جاده خاکی ها قدم بزنی.
ببینی که داری میگی حرفش قشنگه، اما خیلی کار سختیه. من خودم اومدم بیرون دارم میگم، میتونی خوبی این سیستم اینه که کلاس اولی بعد بری کلاس دوم، بعد بری کلاس سوم، ترم یکی بعد دور ترم دو لیسانسی، بعد دور فوق لیسانس، میدونی اهداف از قبل خیلی قشنگ برای چیده شده. منتها اینکه ناگهان خودتو پرت بکنی در هیاهو بی سر و سامانی به اسم طبیعت و واقعیت و جامعه، خیلی میتونه ترسناک باشه برای ما که بخصوص بهمون یاد ندادن این موضوع رو.
آره هم یه خورده اینه، هم یه چیزی هست که من همیشه میگم که یه پریویلیجیه که متاسفانه در جوامع هستش، منم ازش استفاده کردم، یعنی یه شکلی از اطمینان، یعنی من میگم من هر دوره از زندگیم اگه ایدم این بود که تا آخر زندگیم کار نکنم، حالا بخور و نمیر زنده میموندم، انقدر پولدار نمیگم هستم که اصلا برام مهم نیست، ولی یه موقعی هم هست یه آدمی اون فشاره رو خیلی بیشتر داره، یا مثلا من های اچیور کل خانوادم، هم چشم امید خانوادم به منه که فلانی میخواد تو خانواده مثلا درآمد خوب داشته باشه، مهندس بشه، شرکت باز کنه، بره خارج یا هر چیزی. خب تو اون شرایط خیلی فشار بیشتری رو آدم هستش، فشار رو من خیلی از این نظرها کم بود، یعنی ایده این بود که هر کاری دوست داری بکن، ما خیلی زندگی خودت، اینجوری نبود که احساس کنن تو قراره برای ما افتخار آفرینی کنی یا تو وظیفه داری برای ما پول بیاری یا حتی برای خودت. یعنی اینم یه تقلبیه که بعضیا دارن، به این خاطر شاید به نظر من آسون تر میاد. اتفاقا الان داشتم نویسنده محبوب من بوکوفسکیه، یه داکیومنتری خیلی خوبی در مورد بوکوفسکی هست، داشتم دوباره اون رو نگاه میکردم، یه تیکه خیلی پرهیجانی داره که بوکوفسکی تو پستخونه کار میکنه، اولین کتابش هم در مورد پست آفیسه، که چقدر زندگی نکبتبار سخت، روزی 12 ساعت کار، شب درس خوندن برای فردا و این چیزا داره، و یکی بهش میگه بیا نویسنده بشو، تو که انقدر خوب شعر میگی بیا چاپ کن. بوکوفسکی میشینه حساب میکنه، میگه من نمیتونم بیام بیرون از شغلم، چون که اگر من این پست آفیس رو از دست بدم واقعا ممکن از گرسنگی بمیرم. الانم من مثلا با روزی $2 زنده. بعد یارو بهش میگه که با من چقدر پول میخوای برای ماه؟ یارو میشینه حساب میکنه، میگه من ماهی $100 اگه بهم بدی حاضرم استعفا بدم. یارو قول میده که تا آخر عمر من 25% کل درآمدم رو که مینیمم $100 بهت میدم. اینم استعفا میده میره نویسنده میشه. این شرایط خیلی فرق داره با من که میگم مثلا اوکی من میخوام از چیز بیام بیرون، مثلا به قول تو مهندسی که اینقدرم توش خوب استعداد نشون دادم و درس خوندم و مدرکم رو گرفتم، میخوام برم جامعه شناسی بخونم. یعنی این یه تقلبیه که بعضیا رو جلوتر میندازه. حالا من باید بهش معترف باشم دیگه، در عین حالا ناراحتی از اینی که وضعیت اینه. یعنی ممکنه حالا اینی که میگی ممکنه خیلی سخته، خب تو مورد من ممکنه یه خورده آسان‌تر باشه. مثلا ایده این که اوکی من نمیخوام برم خارج، تو ایران زندگی میکنم. آدمایی هستن که واقعا تو ایران خیلی سخت‌تر میتونن زندگی کنن. در نتیجه حالا نمیگم من از یه خانواده خیلی پول دارم، ولی به هر حال از یه ساپورتی میام که این حرف از نفسم از جای گرم بلند میشه.
اون اطمینان خاطره خیلی مسئله مهمیه. دقیقاً این موضوعی که من خود منم دارم، همین مسئله اطمینان خاطره حداقلی که دارم باعث میشه خیلی راحت بتونم چیزای جدیدتر رو تست بکنم. میدونم اگر زمین بخورم راحت‌تر میتونم بلند بشم.
اصلا نخواستم بلند شم بقیه رو چرت میزنم. این حالا میگم متاسفانه یک تقلبیه که اون پشت هست و به نظرم خیلی مهمه که دیده بشه، چون نگرانی من همیشه از این نصیحت‌های بهمل که آقا هر کاری دوست داریم بکنین، که یکی واقعا نمیتونه تو اون شرایط هر کاری دوست داره بکنه، مجبوره که یک کاری رو بکنه. حالا به نظرم بحثمون یه خورده منحرف شد. آره ولی میگم تو اون خط نمیخوام بیفتم که حالا با آدما بگم برین زندگی خودتون رو تجربه کنین، بمونین تو ایران یا هر کاری بکنین.
اتفاقا من یکی از کارهایی که خیلی دوست دارم انجام بدم میدونی چیه؟ اینکه با آدمای شکست خورده صحبت بکنم. میدونی هیچ کس نمیبینه اون آدمی که موفق شده رفته اون بالا چقدر شرایط و امکانات میبینن، منتها خیلی بهش توجه نمیشه. خیلی دوستم میدم اونی که شکست خوردن چی شده. آره. شکست خوردن
هم شرایط و امکاناتش، هم از اون ور که چند صد نفر دیگه هستن که همون تلاش رو عینش رو یا بهترش رو کردن و خب تو اون زمان مکان مناسب قرار نگرفتن که پیروز بشن.
آره.
اون محملی که بهش میگن رویای آمریکایی، هر کی تلاش کنه پیروز میشه، در واقع خیلی حرف بی ربطیه. یه کالمه آدم هزاران نفر تلاش کردن زوکربرگ بشن، از بهتر از فیسبوک نوشتن، شبا برنامه نوشتن، چیکار کردن و پیروز نشدن. در واقع اون فاکتور شانس رو هم میخوایم. حالا یه فیزیکدان میتونه بحث کنه که اون چیزی که بهش میگین شانس در واقع پارامترای نادیده در این مسئله است. میگیم خب اوکی، پارامترای نادیده در این مسئله هم میخواد برای پیروز شدن، فقط تلاش فردی برای همه موفق نمیشن.
یه سوالی ازت بپرسم، این یه مقدار پرسیدنش سخته برام، تو جمع کردن تو ذهن خودم هم
جوابش
سخته. ببین تو از کجا میدونستی زمانی که رفتی جامعه شناسی، از کجا میدونستی که میدونی داری چی کار میکنی یا نمیدونی داری چی کار میکنی؟ چون میدونی خیلی ها طرف امروز میره کلاس پیانو، فردا میره زبان میخونه، پس فردا میره برنامه نویسی میکنه، پس اون فردا میره مغازه پیش باباش. این خوندن جامعه شناسی تو از این جنس کارا بود یا اینکه فکر میکنی نه میدونستی داری چی کار میکنی؟ از کجا میدونستی تفاوت بین اینا رو؟
خب من در واقع تو لیسانس بودم، خیلی از دبیرستان بین دوستان به کامپیوتر بلد مشهور بودم، که خب کامپیوتر بلدم همیشه میگم اون که منوها رو میچرخه پیدا میکنه بالاخره باید رو کدوم کلیک کنه و برنامه نویسی میکردم و اینا. توی دانشگاه هم خب همین فیچر اصلیم بود و یه وضعیت دوگانه‌ای داشتم بین شاگرد تنبل و شاگرد زرنگ. توی کامپیوتریا و فنی‌ترا زرنگ بودم، توی غیر اینا خیلی خیلی بد بودم. نه اینکه تو ادبیات بد بودم، تو ادبیات اینا خوب بودم، توی ریاضی بد بودم مثلا، برای اینکه نمیخوندم و قابل حد زدن نبود جوابای مثلا معادلات. اگه شما هیچ جلسه ای ندین سر کلاس هیچ وقت نمیتونین امتحانش رو هم پاس کنین، ولی مگر اینکه در نهایت مثلا من از یه دوستتون خواهش کنیم بره به جای شما امتحان بده.
این معادله دیفرانسیل فهم بگم کمر منم شکوند، تو دو ترم جمع نمرم شد 17، تنها درسی که افتادم.
نه منم دو ترم افتادم، ترم سوم از یه دوست خیلی خوبی خواهش کردم بره به جام امتحان.
خب ما اینا رو تشویق نمی‌کنیم بچه‌ها رو به این کار. این کارا کارهای بدیه. بچه‌ها انجام ندین، ما اینا رو اصلا ترویج نمی‌کنیم.
100% اینا کار بدیه. یه نکته خیلی مهمی که من همیشه روش تاکید دارم اینه که کار بد کار بده. حالا درسته من کردم الان بهش می‌خندم، ولی کار خوبی نیست. من کاملا حالا کمبود مدل دیفرانسیال رو درک می‌کنم و الان دوست دارم یک زمانی بتونم بشینم ریاضیات بخونم. به هر حال بعد تو فوق توی لیسانس یه جاهای همون اتفاقات استانداردی که تو دانشگاه ها احتمالا میفته، گروه های مطالعاتی، شما میرین یه سری آدم میبینین زهرا شروع میکنین گپ زدن با بقیه و اینا، دیدم که بحثایی مثل سیاست چپ و راست اینجور چیزا برام جالب شد و خب مطمئنا دریچه فلسفه برای من خیلی جذابتر بود از همش. من چه رفتم شروع کردم فلسفه خوندم مثلا سال دوم دانشگاه تا سوم اینا خیلی جذب شده بودم و خب دانشگاه من لیسانس بکنم 5 6 سال طول کشید، در نتیجه زمان کافی داشتم و بعدش خب واقعا احساس کردم که دوست دارم یه فوق انسانی بخونم، شروع کردم دنبال رشته گشتن. بین رشته‌ها که می‌گشتم در واقع همه رو خیلی جدی و منظم نگاه کردم. مثال‌ها رو می‌زنم برای اینکه در واقع دیده بشه که خب واقعا برام موضوع جدی بود، هیجان نبود. در نهایت رسیدم به اینکه خب جامعه شناسی دست نخورده‌ترین رشته است توی فوق لیسانس. بقیه‌اش خب خیلی هم اسلامیزه شده یا مثلا سیاسی، خیلی پیچیدگی‌های خودشو داره و اینجور چیزا و خب یه سریش هم خیلی شغلیه مثل حقوق و اینجور چیزا. در نهایت تصمیم گرفتم جامعه شناسی بخونم و خب 2 سال براش درس خوندم که بتونم کنکور فوقو بدم. در نهایت خب خیلی چیز اندیشیده شده بود ولی ایدم این نبود که جامعه شناس بشم. بیشتر موضوع برام جالب بود، بودن تو محیط دانشگاهی برام جالب بود. در نتیجه رفتم فوقو امتحان دادم. در نهایت چیز پلان شده نسبتاً آگاهانه ای.
جالبه، خیلی بهتر از اونی که فکر میکردم تونستم جواب بگیرم. به این برداشت من تو ذهن خودم اینه که تو یه علاقمندی پیدا کردی، کوچیک کوچیک بهش رسیدگی کردی تا اینکه کم کم شروع شد یه چیز بزرگی شد. تو اینطوری نشد که یه درس مرسه کنار بذاری پاشی برید کلن نیچه رو بخونی؟
نه، من اصلا هیچ کار اونجوری خیلی هیجانی در زندگیم نداشتم تقریبا. که یه هویه چیزی رو بگم مثلا تو کامپیوترم اینجوری نبود، مثلا بگم فلان چیز رو کشف کردم، 3 شبانه روز شروع کردم خوندنش. شبا ساعت 10 میخوابیدم، فردا صبح که بیدار میشدم منظم میخوندم. من کلا آدم کمکاریم ولی اون ساعتایی که کار میکنم منظم کار میکنم، یعنی دیسترکشن رو میتونم کنترل کنم. منچه اینم اینجوری بود، علاقه من شدم دنبالش گشتم، منظم نشستم، مثلا رفتم جزوه های کنکور رو گرفتم، کتاب های اصلیش رو خوندم و بعد امتحان دادم. 2 سال پشت هم امتحان دادم.
بعد میدونستی که آینده کاری خیلی نداره؟
آره، خیلی هم چیز نبود برام، یعنی خیلی هم به عنوان کار بهش نگاه نمی‌کردم. اون زمان مثلا یه دوست دیگه بود که خیلی دوست صمیمی و خوبیه، سینا، اونم علاقه‌مند شد، اونم خوند و اون ایدهش این بود که من می‌خوام این کارو بکنم، نمی‌خوام مهندس باشم. ولی برای من اینجوری بود که خب خیلی چیز جذابیه و می‌خوام این دید رو داشته باشم و به نظرم خیلی 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 در زندگی من مؤثر بود. درنچه به همه توصیه می‌کنم که چیزی مثل تاریخ فلسفه ویلدورانت یا کتاب‌های جامعه شناسی رو بخونن، چون که یه جور من الان آدم خیلی مشهور با آدم خوشحال و آروم و اهل آرامش و اینجا و این خیلی متفاوته با اون شکل آرامش عرفانی ادبی ایران. در نتیجه به نظرم خیلی از خوندن فلسفه و جامعه شناسی و درک دیدگاه ها و اینجور چیزا میاد. به نظر من برای من خوب بود.
البته اینم بگم به نظر من توی پوان مثبت دیگه هم که داشتی کمکت کرده همون لیسانس برقی بودی که داشتی و میدونی باز دوباره یکم خیالت راحت بودی که آقا من یه پشتوانه قوی به اسم مهندسی دارم که توی این جامعه مورد ارزشه و حالا میتونم با خیال راحت تر برم سراغ یه همچین موضوع.
100% اینجوریه، یعنی اولا هم از نظر متاسفانه چیزی که بهش میگن اعتبار اجتماعی اینجوریه، حالا حداقل دید خیلی از جامعه، حالا الان بازم خیلی بهتر شده ولی مثلا اگر شما لیسانس چی بهش میگن تو ایران میگن ادبی علوم انسانی یه چیزی میگیرید، نه از لیسانس نه دیپلم،
خب
یعنی اگه دیپلمتون رو مثلا ریاضی یا تجربی نگیرین و بعد برین لیسانس جامعه شناسی بخونین و بعد فوق لیسانس جامعه شناسی بخونین، شکل نگاه جامعه منفی تره تا اینکه اسمتون مهندس باشه. کما اینکه اگه برین بقال بخواد به شما احترام بذاره بهتون میگه مهندس اگه در سطح دکتر طبقه بعدیتون نکنه. اینم مطمئنا هست و همونی که میگی تو خانواده اگه من از اول میگفتم که میخوام برم جامعه شناسی بخونم شاید یه خورده عجیب تر میبود براشون تا اینکه بگم اوکی من لیسانس اینو دارم حالا میخوام برم فوق بخونم.
خیلی خوب، این از این تا اینجا. پس دانشگاه رو خوندی، بعد رفتی سر کار، درسته؟
بعد از دانشگاه
جالب، بعد دانشگاه چی شد؟ بعد دانشگاه چون میدونی بعد دانشگاه دقیقا ترم آخر، من بهش میگم سندروم ترم آخر، ناگهان میبینی 16 سال تو این سیستم آموزشی بودی و بلت میکنن تو طبیعت، حالا پرواز کن برو.
آره این اشکال هست برای من. خب من همون موقع هم آدم خیلی اهل تولید بودم یه همچین چیزی، این روزا مود شده بهش میگن سلف برندینگ، از اون زمان همچین کلماتی نبود، من هنوزم بهش اعتقادی ندارم که من سلف برندینگ میکنم. وبلاگم رو داشتم و چیزی که خوشم میومد و مینوشتم. در نتیجه من همون موقع ها هم شروع کردم تو دوره دانشگاه تو لیسانس اینا تو رابطه به بحث قبلی نداشت، ولی می‌خواستم بگم کارم چه جوری شروع شد. من از تو لیسانس شروع کردم از آدما پروژه تایپ می‌گرفتم و پایان‌نامه‌هاشون رو تایپ می‌کردم و اینجور کارا و وبلاگم هم داشتم و تو اون نسل اولی که وبلاگ می‌نوشتم.
وبلاگ از کی داشتی؟
مثلا اون زمان دانشگاه بود، یعنی قبلش حتی من سایتمو داشتم، یعنی سایت واقعا HTML بود که مطلبامو با HTML می‌نوشتم و لینک می‌کردم و اینجور چیزا. هنوز وبلاگ کشف نشده بود به این معنا، ولی بعد که وبلاگ اومد تا یه مدتی اصلا کلا جزو کسایی بودم که تعجب می‌کردم که آدما چرا وبلاگ می‌نویسن و بهشون می‌خندیدیم که شما فکر می‌کنین هر روز یک اندیشه ناب دارین که بنویسید و اینا، درک چندانی نداشتم. بعد خب وبلاگ خودم رو شروع کردم. وبلاگ عملاً برام یه چیز درست کرده بود، یه جور شناخته شدن با آدم فنی. در چه همون سال‌های آخر دانشگاه لیسانس یه شرکتی که به نظرم شاید یکی از جذاب‌ترین کارهایی رو میکرد که در صنعت آیتی ایران میشد اون موقع، هنوزم حتی کار بسیار مثال زدنی دور از ذهنیه، حالا اگر یه 10 دقیقه وقت بود میتونم توضیحش بدم، اون کار رو میکردیم که یه شرکتی بود و یکی رو هم معرفیش کرد و فیلم دنبال برنامه نویس میکردن، جز درسته رفتم حرف زدیم و گفتن همچین کاری ممکنه. صنعت عجیب مرغداری بود.
تو وارد صنعت مرغداری شدی اول کار؟
آره، ولی 100% آیتی. خیلی کار عجیبی بود. مرغا عین اپلیکیشن ها، یعنی اصلا اینجوری نیست که شما مرغ از تو کوچه بیارین بریزین بخورین. مرغا دقیقاً شناسنامه دارن دونه دونه شون در جهان. 7 تا در واقع نژاد اصلی مرغ هست. میتونم 5 دقیقه اینو توضیح بدم.
یه لحظه صبر کن. ما الان نمیتونیم تو پادکست راجع به مرغ صحبت کنیم الان.
ولی در واقع در مورد اولین کار آیتی من که بسیار کار ارزشمندی بود.
خیلی جدی داری راجع به مرغ صحبت میکنی. هر مرغ یک اپلیکیشنه، این مرغ یه شناسنامه داره.
آره خیلی چیز جالبیه. ببین وقتی من رفتم با یارو حرف زدم و فهمیدم میشه چی کار کرد تو این صنعت، واقعا کاری که کردیم خیلی جلو بود و واقعا متاسفم که قطع شد. مرغا همشون چند تا نژاد دارن که نژاداشون بسیار 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 دقیقن. یه چیزی به اسم لاین هست که میشه مثلا پدر جد مرغه. لاینه که بچه میذاره بهش میگن اجداد، که اونو سوار هواپیما میکنن مثلا میارن ایران. بچه اون میشه مرغ مادر که میذارنش یه جایی، بچه هاشو میفروشن به شرکت ها، حالا چه تخم گذار چه گوشتی. و مثلا شما میدونین که مرغ فلان نژاد فلانه، شرکت اصلی اصلی که مثلا توی سوئیس این مرغ درست کرده و صادر کرده به ایران 5 تاشو، یه دفترچه داده که این دقیقا هر روز باید چی بخوره که به چه فرمولی برسه به چه وزنی کی. کاری که ما کردیم این بود که این آدمی که تو کار مرغداری بود و اینو فهمیده بود که چنین چیزی هست، رفته بود از جهاد کشاورزی تمام دونه دونه فروش مرغا رو به مرغداریا گرفته بود و همه شما طبق این جدول میتونستیم دقیق دقیق پیش بینی کنیم که در هر جا در هر تاریخی در 3 سال آینده دقیقاً چه نژاد مرغی چند کیلو چیز میخواد. پول بزرگ از اینجا میومد که به چیزا پول یه پست میکردیم براشون، یه راهنما که شما به مرغاتون این غذاها رو بدین و اینا یهو وزنشون خیلی بهتر میشد با زمان درست و گوشت خوب. حالا دقیقا مثل کار با یه ماشین بود و این دیتا رو به جهاد کشاورزی میفروختیم و دقیقا بعد از 1 سال داشتیم که چون ماه فلانه شما باید انقدر گندم تو فلان استان پخش کنین چون که 3 ماه بعد فلان مرغاشون فلان چیز رو میخوان. واقعا صنعت رو متحول کرده بود. بعد خود احمدی نژاد گفت این کارا جاسوسیه و کلا سیستم رو بست. رئیس هم گذاشت رفت و 5-6 تا هم کارخونه که داشت و همه رو کرد سالن عروسی و از ایران رفت.
اوه چه جنبندی سریع. یهو زده قلقم کردیم. من یادم گیم اف ترون افتادم.
واقعا قلقم کامل شد. برای اینکه یه پیش بینی کرده بودیم که تو تاریخ فلان، چون مرغ وارد نکردیم تو تاریخ فلان، تو 3 تا استان قحطی خواهد اومد و اون قیمت مرغ عجیب رفت بالا و اینا گفتن که کار شماست این کار. ما گفتیم ما فقط پیش بینی کردیم از این عددا. ولی در واقع من چون کارم رو اینجوری شروع کردم، تو اون 2-3 سال از خونه کار میکردم و شاید هفته 5 ساعت و اون سیستم رو میچرخوندیم. نتیجه کار من شروعش اینجوری بود. در نتیجه تو اون سالی که تو میگی تو اون سندرومه نیفتادم اصلا.
خب هفته 5 ساعت کار میکردی، بقیش رو چیکار میکردی؟
گفتم من خیلی آدمی ام که اصلا زندگیم اینه که کم کار میکنم ولی با پرفورمنس خوب کار میکنم. الان چند وقت اینجوری نیست، دارم زیاد کار میکنم.
عجب. یه چیزی اون زمان توی تصوری داشتی راجع به 50 سال آینده زندگی؟ دیدیم مثلا نمیدونم این میگم بعد برای 30 سال آینده ویژن داشته باشی، چون این جنس زندگی توی ایران به نظر من یه جوریه که تو برای 10 ماه آینده هم نمیتونی ویژن داشته باشی. میخوام ببینم تو اون دوره زندگی.
آره نه نداشتم واقعا. من تو کلا میگم آدمی ام که ایدم ایده فلسفی زندگیم اینه که اگر شما قدم بعدی رو خوب بردارین به جاهای خوبی میرسین. میتونه ایده درستی باشه، میتونه ایده درستی نباشه. یکی از فلسفه های دیگه هم از آلیس در سرزمین عجایب میاد که میرسه به اون چشایر کت گربه. این فکر میکنم میگه من دارم گم شدم یه چنین چیزی، و گربه میگه کجا میخوای بری؟ میگه نمیدونم. میگه اگه نمیدونی کجا میخوای بری هیچ وقت گم نمیشی.
حالا اینم هستش
فلسفه زندگی من به اینم نزدیکه.
فکر کنم به واسطه همین فلسفه است که مقدار تو زندگی با ایران تونستی راحت‌تر اخت پیدا بکنی. چون
آره واقعا اینجوریه. میتونیم خیلی مفصل در موردش حرف بزنیم. من خیلی دوست دارم اصول فلسفی زندگی رو توضیح بدم.
اینم
بود. اینه. اگر ندونین کجا میخوایم بریم گم نمیشین. در نشه من وقت تو زندگی احساس نکردم شکست خوردم. چون هیچ وقت نمیدونستم میخوام چیکار کنم. ولی 100% درک میکنم بچه‌هایی رو که توی 20 سالگی ایدهشون اینه که اگه من به 50 سالگی رسیدم دیگه خودکشی میکنم. بعد از 35 سالگی که زندگی بی‌معنیه. واقعیتش اینه که اینجوری نیست. من 40 سالمه و هنوز آدم‌ها رو که میبینم یا مثلا میرم یه جای سخنرانی بچه‌ها رو میبینم تو 20 سالگی احساس میکنم هم سنیم، هم تیپیم، هم فکریم. البته همش به خودم یادآوری میکنم که من زمانی که 20 سالم بود وقتی آدم 35 ساله میدیدم به نظرم میومد یه پیرمرد خسته ایه. بچه‌ها هم تو رو اینجوری میبینن.
میشه اینطوری هم نگاه کردش به موضوع، اما اون وای با انرژی که از آدم میگیره اصلا با این مسئله همخونی نداره. به نظرم دیدگاه خودت که بیشتر باعث میشه این فضا شکل بگیره. به نظرم چه استراتژی کوتاهی بدیم بریم قسمت بعد مقدار راجع به وبلاگ تو چه میدونم مسئله دیگه شه.
البته میتونم شروع کارهای هیجان انگیزتر رو تعریف کنم چون تو خارج دوست داری. میتونم در مورد خارج رفتن ها مثلا همه جای بی رفت جهان رو دیدم. آره
باشه بریم صحبت میکنیم. اتفاقا نکته خوبی گفتی که چرا با تو نشستم صحبت بکنم. راجع به صحبت میکنیم که حالا
باشه
ما دنبال چی هستیم. بریم قسمت بعد.
شب با فیتو فوت تیره مشقی و سر و سوت از خواب ناز بیدارت میکنن توی سرما مینشونن واسه فرمانده میمیری تا مرخصی بگیری از پادگان فرار میکنی تا فردا سر صبحگاهی یغلقی به دست و سفاسه ساش بفرو.
خب تو قسمت دوم صحبت میکنیم راجع به اینکه اول من یه موضوعی رو بگم راجع به اینکه چرا نشستیم با هم دیگه صحبت بکنیم. میدونی من تو صحبت کردم با بچه‌های خارج از کشور یه نکته جالبی برخوردم و اون اینه که این صحبت‌ها خیلی شبیه و نزدیک به صحبت‌ها بود که من داشتم، صحبت‌هایی که من دوست داشتم بشنوم، صحبت‌هایی که آدمای اطراف من می‌کردن و من هیچ جا اینا رو نمی‌شنوم. میدونی نه تو تلویزیون، نه تو رادیو، نه تو روزنامه‌ها. من خیلی کم میدیدم آدمایی مثل خودمون باشن که بیان یه حرفی از جنس خودمون بزنن.
خیلی ایده خوبیه واقعا. آره دیگه اونو نداریم.
این موضوع من به تدریج متوجه شدم. برای همینم دنبالش هم اگر بشه با هر کسی که یه کاری انجام داده یه تجربه‌ای داشته بشنم صحبت بکنم، چون کسی نیست حرف ما رو بشنوه. میدونم من مدرسه دولتی رفتم، دانشگاه دولتی رفتم، جای عجیب غریبی نبودم، اما اون آدمایی که دور و بر من بودن من نمیبینمشون، نمیشنومشون، هیچ جا صداشون نیست. برای همین به
نظر جالبیه.
آره امیدوارم یه مقدار بتونیم بیشتر ببینیم آقا کیا چه مسیرهایی رو رفتن، چطوریه. همه خیلی الان هر آدمی خودش احاطه کرده با آدمی که شبیه خودشن، برای همین توی حباب قرار گرفت. امیدوارم بتونیم حباب رو بشکنیم بیایم بیرون بیشتر همدیگر رو ببینیم.
آره ایده جالبیه.
یکی از آدمای خیلی خوبم. آره خودتی با این تجربیاتی که داشتی حالا امیدوارم به درد بخوره. نمیدونم نظر تو راجع به این موضوع چیه.
درسته در واقع یه سری انگار نگاهی که داریم در واقع آینه ای که داریم خیلی واقعی نیست دیگه، در نتیجه مجبوریم بخشی که توش تو اون آینه دیده نمیشه رو خودمون نشون بدیم. من گاهی کاملا احساس وامپایر بودم میکنم، نه اینکه خودم احساس کنم، ولی احساس کنم خیلی شبیه داستان وامپایراست. یعنی ما یه سری آینه از جامعه داریم، رسانه های بزرگمون، رسانه های گروهیمون، هر چی که بهش میگن، که اصلا اون آدمایی که من میبینم انگار تو اون آینه دیده نمیشن. یعنی چیزی که من تو میبینم خیلی غیر واقعیه از چیزی که دور و برم میبینم. برای آدم ها دیدن یه تیکه‌ای خیلی خوبه که آقا مثلا این سندروم سال آخر که میگی رو تقریبا همه دارن. یعنی یه گیریه تا الان به تو گفتن اینو بخونی موفق میشی، یارو اینو میگیره و میشینه تو خونه میبینه خب من هیچ کاری ندارم بکنم، هیچ بلد نیستم، هیچ شرکتی منو نمیخواد. بفهمی که اوکی همه اینجوریان کلی از اون مشکل حل شده. یا اینکه مثلا دائما از این پرسن که چه جوری میتونیم برای شرکت خارجی کار کنیم. خب یارو بشه یه بار بشینه هیستوری منو بشنوه که من چه جوری رفتم، اون تیکه براش حل میشه. و این دقیقه چیزی که تو دانشگاه باید به یارو بگن. تو خارج خیلی اینجوریه که آره خارج همون منظور آمریکایی شمالی و اروپای غربیه که آدما میان تو تجربیاتشون رو تو دانشگاهشون تعریف میکنن. یعنی من میرم یه بار تو خواجه نصیر توضیح میدم که من تو خواجه نصیر درس خوندم مثل شما بودم، الان دارم این کارو میکنم اینجوری اینجوری اینجوری، کلی برای یارو فرق داره. درنچ دستم درد نکنه، منظور من رادیو خوبه.
حالا امیدواریم ببینیم یه مسیر داریم حرکت میکنیم، ببینیم در ادامه چطوری میشه. امیدوارم افرادی مثل خودت بیشتر مشارکت داشته باشن. راجع به خارج رفتنت گفتی، اینو بهش میپردازیم، اما قبلش میخوام یه سوال ازت بپرسم. تو قسمت قبل به ذهنم رسید این که ببین وبلاگت واقعا وبلاگ خوبیه، میخوام ببینم به نظر تو فرقش چیه با وبلاگای دیگه، چون به قول خودت گفتی مسخره میکرده خیلی ها. واقعا خیلی از وبلاگا هستن میخوان اندیشه های خودشونو تبیین بکنن در راستای بهبود شرایط، و این وبلاگ تو فرقش چیه که به نظر تونسته موفق بشه؟
اولا که وبلاگ من مینیمم فرقش اینه که یه بار یکی گیر داده بود که چرا جادی داره پایتون درس میده، جادی چیکار است که پایتون درس بده، یه فرود که خیلی دوست عزیز ماست جواب خیلی بامزه‌ای داده بود، گفت مینیممش اینه که جادی 20 ساله داره مینویسه در مورد همه چیز، دارم چون خب یه ولیدیتی پشتش درست میکنه. برای من بیشترین تیکه به نظرم فرق وبلاگم اگه بشه بهش گفت اینه که خب سابقه بسیار 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 بسیار, بسیار طولانی داره. آدم‌ها مینویسن بعد میگن چرا ما مشهور نشدیم. میدونی که اول اگه برای مشهور شدن مینویسین که خب سخت‌ترین کار وبلاگ نوشتن، یعنی احمقانه‌ترین کار برای مشهور شدن، یعنی خیلی کارهای راحت‌تری میتونین بکنین برای مشهور شدن.
آره برو اینستاگرام دابسمش پر کن.
آره دیگه دابسمش پر کن، یه استعدادی داری یه جایی نشون بده، خودتو خفه کن به خاطر اینکه دوست پسرت ترکت کرده یا هر چیزی. ولی ایده اصلیش مال من به نظرم، یعنی همیشه با آدما میگم من ازمان نه با سوادم نه چیچیم، حالت فضام ژورنالیستیه و 20 ساله دارم این کارو میکنم. در حقیقت خب شما که بزرگ میشدین منو دیدین، کما اینکه ممکنه خیلی افراد دیگه ای رو میدیدین، الزاما محتوای با کیفیت نیست. یکیش هم برای من اینه که من مثلا الان دقیقاً تاریخ وبلاگ منو نگاه کنی خیلی عوض شده محتواش. دقیقاً ایدم اینه که حرفی که به نظر من جالبه و باید زده بشه و کسی نمیزنه رو من میزنم. در نتیجه قدیما ممکن بود خیلی تکنولوژی باشه و واقعا مثلا وبلاگ نارنجی یا سایت نارنجی که پا گرفت، من خیلی از مطالبم رو دیگه تو وبلاگم نمی‌نوشتم، برای اینکه ایدم این بود که اینو نارنجی می‌نویسه دیگه به من چه. حتی مثلا الان سکیوریتی رو هم کمتر می‌نویسم، برای اینکه ایدم اینه که خیلی از جاها از دیجیاتو گرفته تا حالا مثلا توییتر، در واقع بخشای خیلی خوبی از سکیوریتی که من دوست دارم آدما ببینن رو دارم پوشش میدم دیگه، نیازی نیست من بیام به عنوان یه سایت خبری بگمش. در واقع من از هایپ هیچ نمیرم که الان چی خواننده داره من اونو بنویسم. من همیشه ایدم اینه که چیزی که آدما نمیخونن رو جای دیگه نمیبینن رو من اینجا بگم. درنچه خب یه مخاطب متفاوت تر و خیلی خوبی داره که من رو هم خیلی خوشحال میکنه. ولی واقعا فکر میکنم در واقع نکته این بوده که متفاوت حالا لطف داری هست. ولی
جنبندی من اون از حرفات اینه که یه دونه استمراری که داشتی تو حرکتت، دو هم این که متعصبانه نگاه نکردی به موضوعاتی که راجبشون صحبت میکنی، یه جوری هویت خودتو گره نزدی به این موضوع یا به اون موضوع، نگاه کردی الان چه موضوعی جذابه داره برات.
آره تا یه حدی، آره تو خب متعصب روی چیزایی مثلا بودم دیگه، مثلا یه خباثت عمومی به مک و ویندوز نشون دادم، حالا خودم الان مک استفاده میکنم به دلایل فنی شرکت، ولی یعنی مثلا الزاما خیلی هم متغیر متعصب نبوده، یه دیدگاه داشته که اینم خودش مثبته.
نه نه نه، منظورم اینه که آقا صرفا تمرکز کرده باشی روی یه موضوع، مثلا من فقط راجع به این می‌نویسم،
نگفتم من متخصص خدای فلانم پس اینو از من دنبال کنی. کما اینکه آدم من گیر میدن که مثلا فیسبوک اینجوری شده چرا ننوشتی ماجرای رسوایی نمیدونم چی رو، میگم اینکه آقا اونو همه دارن میگن دیگه، بی بی سی فارسی هم نوشته، کسی که میخواد دنبال کنه از اون میبینه، اگه من حرف بیشتری داشتم باشه میزنم. یه تیکم اینجا بگم، یه دلیلش هم اینه که من اتفاقا برخلاف حرفت، حالا تو منظورت این نبود ولی این نکته مهمیه به نظرم، که من متعصب بودم. اتفاقا من میگفتم لینوکس خوبه، ویندوز بده، مک بده، آزادی بیان خوبه، سرکوب آزادی بیان بده، و میگم روش متعصبم و خیلی خوبه. جنبش های 68 آلمان یه نکته حساسش خیلی قشنگ بود، چواری داشتم میگفتم ببخشید ما بیطرف نیستیم. این مهملی که تحت عنوان بیطرفی تو ایران جا افتاده خیلی فضا رو مسخره کرده دیگه. اتفاقا مثلا مک زیلوت وبلاگ بسیار پرخواننده مکیاس، یارو میگه من دو آتیشه طرفدار احمقانه مکم و اخبارشو به شما میدم. خب این خیلی باحال‌تر از اینه که من بگم نه ما یک بررسی کننده بی‌طرف تمام تکنولوژی هستیم. یعنی من اگه فوتبال میبینم باحالیش برام اینه که اگه پرسپولیس گل زد و من پرسپولیسی ام، گزارشگر بگه ایول پرسپولیس گل زد، نه که حالا یک گل برای پرسپولیس منتظر هستیم استقبال ببینیم چیکار میکنه. در واقع این یه گیره جدیه، من در واقع نظر داشتم و از نظرم دفاع کردم. این خودش یه ادوانتج، اتفاقا ایده این که ما همه بی‌طرفیم، مگه اینجا دادگاهه؟ من میگم من یه چیزی برام مهمه که همه اتفاقا دارن به آزادی بیان حمله میکنن، من ازش دفاع میکنم با افتخار. خلاصه هیجان زده شدم.
نتفاید حرفی که میزنی توی عباد دیگه میشه بررسی کردش که آقا توی هر حوزه ما تعداد افراد جانبرکفی احتیاج داریم که میدونی سرحدهای مرزها رو به همون نشون بدن. حالا الان من این مثال کامپیوتر بزنم مثلا فری سافتویر، شاید خیلی از حرفی که میزن درست نباشه، اما آقا تو میدونی سرحد نهایی آزادی نرم افزار کجاست و حالا تو چقدر فاصله داری با این موضوع؟
دقیقا من میگم من شخصا 100% موافق استالمن نیستم در همه این موضوع، ولی میگم استالمن لازمه که بتونه اون تهو نگر داره. یعنی این نکته مهمیه و اتفاقا دیبیت درست اینه. یعنی حماقت ما این بوده خیلی وقتا تو ایران که گفتیم ما یه نفر عادل میاریم که همه چیز رو میدونه، بی‌طرفانه به شما میگه چی خوبه. این کاملا اشتباهه. اگر من میخوام تصمیم بگیرم در مورد اینکه انرژی اتمی به عنوان نیروگاه برق خوبه یا بده، طرفدار دو آتیشش باید بیاد ازش دفاع کنه، مخالف دو آتیش هم بیاد علیهش حرف بزنه، من تصمیم بگیرم. نه اینکه من به عنوان یک غیر عامل بشینم یه جایی، یکی که همه چیز رو میدونه و خیلی عادله بیاد به من بگه. حتی تو دادگاه هم همینه. انتظار منه که هیئت منصفه باشه، یکی علیه یارو حرف بزنه، یکی له یارو حرف بزنه. نتیجهش رو هیئت منصفه بگه. نه اینکه یک انسان عادل تصمیم بگیره که این گناهکار هست یا نه، با گذشتن از نفسانیتش.
یه چیزی هم ازت بپرسم، یکم این حرف رو که زدی یه سوالی به ذهنم رسید که گفتی، منم تاییدش میکنم که آدم سرحال و سرزنده هستی، از اون طرف اینطوری داری میگی که یه سری مغازه هستش وای میسی بحث میکنه با بقیه حرف میزنه، این خیلیه. برای همین احتمالا پیش میاد که بعضی اون آدمای بد به پستت بخورن، نمیدونم میدونی چی میگم، یعنی آدمایی که ضد حالن، آدمایی که مثلا مسخرهت میکنن، این چه کاری انجام میدی؟ خب اینم چیکار میکنه؟ چون یکی از اینا آقا به پستم بخوره، من دو سه روز قشنگ تو رخت خوابم.
دقیقاً اینجوری پیش میاد. منم خیلی تک و توک پیش میومد، به خصوص دوره‌ای که حالا این قدیمتر دوره احمدی نژاد سری خیلی باب شد که یه بودجه ای گذاشتن برای فعالیت های سایبری، که یه آدم بودن که استاندارد میمدن یه سری چیزو کامنت میذاشتن، که خوشبختانه اون بودجه رو که حذف کرده این آدم هم غیب شد. الان هم یه دوره ای دوباره راه افتاده که یه سری آدم هستن که در دقیقاً 3-4 مدل مختلف، یکی دو فازه، این که شما درست میگین ولی فلان چیزم به هر حال قبول دارین، یه سری که فوش بدن و اینا هست. من اولا یه تیکه برگردم به بحث جامعه شناسی خوندن. داشتن پشتوانه علوم انسانی، رمان خوندن، قصه عاشقانه خوندن، شعر خوندن، اینا به شما یه فرصت میده برای شناخت جهان. این خیلی خوبه. یعنی من دقیقاً احساس میکنم که آدمایی که آدما دوستشون دارن همشون یه همچین پشتوانه‌ای دارن، یه آدم سوپر فنی در یک حوزه نیستن. برای من حالا می‌خواستم مثال بزنم، همینجوری اینو گفتم که در واقع اینا رو خوندن به شما یه عمق و آرامشی میده. هربرت اسپنسر یه جامعه شناسه، یه نظریه‌ای داشت تحت عنوان بهداشت فکری، و ایدش این بود که من اخبار نمی‌خونم برای اینکه می‌خوام کار مثبت انجام بدم. اگه اخبار بخونم هر روز مجبورم به اخبار عکس العمل نشون بدم. منم یه خورده به اون معتقدم. یعنی مثلا خیلی اهل دنبال کردن اخبار روز، هیجان زده شدن که وای الان یه نفر امروز دقیقاً خبر بود، که در اکسیمورون هست که میگم اخبار نمیخونم، ولی هیجان زده نمیشم که یه نفر توی جنوب فرانسه یه نفر رو گروگان گرفته، وای دموکراسی به کجا رفت، اسم مسلمونا بد شد، یا هر چی. خودمو خیلی درگیر اون نمیکنم. این جور چیزا رو خیلی راحت بلاک میکنم. اگر یکی شروع کنه فحش دادن حتما بلاک میکنم، اگر یکی حرف محمدی بزنه میوت میکنم. و خیلی هم آدم هایی میپرسن پس آزادی بیان چی میشه؟ یعنی که طرف آزادی بیان داره، اتفاقا داستان همونه، طرف بیاد علیه این موضوع حرف بزنه، من در دفاعش حرف میزنم، مخاطب انتخاب کنه. آزادی بیان معنیش این نیست که من همه چیزی که در جهان چاپ شده رو باید بخونم، معنیش این نیستش که توی وبلاگ من همه حق دارن هر نظری رو چاپ کنم. خب وبلاگ منه، من توش مطلب میذارم، توش مطلب مهمان قبول نمی کنم علیه خودم. آزادی بیان یارو اینه که حق داره وبلاگ درست کنه، حق داره نظرش رو تبلیغ کنه.
دقیقاً.
و اتفاقا حالا تو این سیستم احمقانه ایده این که یارو آزادی بیانش از بین رفت چون تو وبلاگ فیلتر من نمیتونه نظر مخالف منو بگه، که دیگه خیلی مهمه.
اتفاقا به نظرم خیلی بهتره، خیلی بهتره که تو بجین که وقت بذاری با اینا بحث بکنی، وقت میذاری مطلب محتوا منتشر میکنی.
آره دیگه، الان مثلا امروز که به من گیر داده بود که حرفم درست بود، که شما فلان خبرتون رو تو فلان جا اشتباه گفتین. در واقع من خبر رو اشتباه فهمیده بودم تو رادیو که آخر، و واقعا فرمش یه جوری بود که ببین از آتو گرفتم، منم ریپلای زدم که راست میگین، درست میگین، من خبر رو اشتباه فهمیده بودم، اگر یادم باشه تو شماره بعدی اصلاح میکنم. دیگه یارو رو وارد جنگ نمیشم که نه من از این نظر درست بود، حرفش درسته، میگین باشه درست، امیدوارم که اصلاحش کنه. یعنی سعی میکنم که وارد این بازی خیلی نشم. و یه نظریه هم هست که سعی نمی‌کنم همه رو اقناع کنم، من میگم نظر من اینه، منظورم این نیست که میتونم با هر مخالف این نظریه بحث کنم، وگرنه کماکان باید مشغول بحث با آدمایی بودم که معتقدن زمین مسطحه یا انسان به ماه نرفته یا این جور چیزا. میگم که آقا شواهد من اینه، شواهد شما هم اونه، تو که چیکار کنیم دیگه. امروز یه اصطلاح خوبی داره تایسون که میگه که اگر هر بحثی بیشتر از 5 دقیقه ادامه پیدا کنه یعنی هر دو طرف اشتباه میکنن. گفت شواهد علمی یه چیزی هستش، تو 5 دقیقه میتونید نشون بدین شواهدتون رو، اگر ادامه دار شده یعنی اینکه یه اشتباهی در جریان. ببخشید که من خیلی پر حرفم.
خب یه قضیه هم ازت بپرسم. آقا تو الان با قول خود 40 سالته، نمیخوای ستل داون بکنی اصطلاحاً؟
آخه داون شدم تقریبا دیگه، میدونی من یه بار ازدواج کردم جدا شدم.
آره من انقدر دیگه فن نبودم که
یه بار یه پادکست خیلی مدل دانشجویی شروع کردم با من، از این گروهی که مثلا اولین پادکستشون رو میگن اگه میشه با شما ضبط کنیم. بعد اولش خیلی جدی پرسید که خب خیلی بحث جدی بکنیم، شما چرا ازدواج نمی‌کنید؟ مثلا من ازدواج کردم جدا شدم. بعد یارو واقعا 15 20 ثانیه نمیدونست چی بگه، چون کل ایده پادکستش اشتباه شده بود. من خودم ستل داون می‌دونم دیگه. من در واقع آخرین شغل خارج کشورم قطر بود و نسبتا طولانی، و بعد نشستم فکر کردم که من میخوام چیکار کنم تو زندگی، و احساس کردم که من 35 سالمه و به نظرم ضرره اگر من بخوام دور از دوستای خوبم زندگی کنم یا جایی که زبونشون رو میفهمم یا جایی که مفیده یا چنین چیزی. در نتیجه دیدم این شد که برگردم ایران و توی دونه خونه که دارم زندگی کنم و کاری که به نظرم خوب میاد بکنم.
که تصمیم گرفتی بیای با همزبونه خودت جایی که میشناسنه در کنار دوستان خودت،
جایی که احساس میکنم مفیدم، چون من خیلی اعتقاد عجیبی به وطن و اینکه من چون اینجا به وجود اومدم بهترین جای جهان اینجاست، خاکش در و گوهره، از اینجور چیزها خیلی اعتقاد ندارم. یعنی معتقدم که آدم ها همه جای دنیا ارزشمنده، همه آدم ها میتونن خوب باشن، حالا ملیت‌ها یه سری تعریف تاریخی ان بر اساس 4 تا مرزی که حالا کاملا اتفاقی درست شدن. این اتفاق برای من واقعا اولین بار تو افغانستان افتاد که تو افغانستان کار میکردم و یه لحظه توی بحثی شنیدم که یکی داشت میگفتش که ایران جزو افغانستان بوده و من خیلی جدی دیدم این بود که برو بابا، شما اگه تاریخ خونده بودین که میدونستین افغانستان جزو ایران بوده، بعدا ما از دست دادیمش. بعد یه خورده فکر کردم دیدم خب از نظر اونا هم همین بوده دیگه. در واقع من چون ایران رو مرکز میبینم فکر میکنم چون یه تیکه پای تخت فلان جا بوده، ولی بخارا خیلی مهمتر از تهران بوده، حتی مهمتر از اصفهان بوده. در اونها کاملا میتونن معتقد باشن که این کشور باحاله افغانستان بوده، ایران ازش جدا شده. در واقع این ریبوت خیلی برام شد که این ملیت و اینا خیلی داستانه. ولی تو ایران خب من زبونشون رو میفهمم، فرهنگشون رو درک میکنم، در نتیجه برای من بهتر.
یه جمعش گفت متریالی که تو خیلی هم باش کار میکنی دیگه، در واقع چیزی که توش خوبی با این زبون و این فرهنگ.
آره دیگه 100%. و من اینجا میتونم آدم مفید مثبتی باشم، خیلی خودخواهانه من میتونم اینجا آدم باحاله باشم.
اذیت نمیشی؟ اذیت نمیشه از فیلترینگ و اینجور مسائل؟
اذیت میشم
به مسائل ریز کوچیکی که خیلی ها که رفتن خارج با هم صحبت میکنن بهش اشاره میکنن، بعد این ریز ریز ریزها جمع میشه، مثل اینکه مثلا 100 تا مگس دور و برته. جات خیلی خوبه، همه 100 تا مگس دور و برته.
دقیقاً مثال خیلی خوبیه. ولی در نهایت یه نکته دیگه هم هستش. اولا ایران من با همه هم نظرم، با آدم خوبا لااقل که اکثریتو دارن. یعنی میدونیم که فیلترینگ اینترنت بده و همه اینو میدونن. یعنی در واقع هیچ کسی تقریبا نیست که احساس کنه که الان وضع اینترنت تو ایران خیلی خوبه. این خودش خیلی مثبته. بعدش هم به هر حال من تو این جامعه آدم پیشرو حساب میشم، آدم خوبه حساب میشم. حداقل از نظر خودم که به نظر خودم مهمه، تا اینکه مثلا برم تو آمریکا افتخارم این باشه که توی گوگل کار میکنم و مثلا توی یکی از دیتا سنتراشون سینیور لینوکس ادمنستریترم، بعد از مثلا 15 سال یک شهروند معمولی آمریکایی میشم که خیلی خوشحال که میشم. این میشه که من مثل یک آمریکایی دارم زندگی میکنم. اینجا حداقل من جزو آدم خوبام، اونجا آدم معمولیا که بشم احساس پیروزی خواهم کرد. در نتیجه این برام خب یه خوردم فاکتوره. داریوش هم یه آهنگی داره که میگه به بچه‌هامون چی بگیم. در نتیجه اگه یه روزی بچه‌هامون پرسیدن که شما چی کار کردین، میگیم ما حداقل یه زوری زدیم. میگم اینا کاملا انتخاب‌های فردی هر کسه. یعنی اگر من باید تو ایران میموندم و صبح تا شب کار میکردم برای اینکه بتونم اجاره خونم رو بدم، خب ایدم این بود که بابا من برم آمریکا تو گوگل کار کنم، همینی که استخدام شدم مطمئن باشم که قسطی یه ماشین و یه خونه میخرم و اعتبار اجتماعی مو دارم، پنشنم رو دارم و غیره. در نتیجه شرایط فردی هر کس هم هست، یعنی نه اینکه هر کسی میره بده، ولی من گاهی چشم باز میکنم احساس میکنم که این همه آدمی که رفتن اگه نمیرفتن الان چقدر باز فرق میکرد.
خیلی، اولا که این همه واقعا این همه است، ما تقریبا دوستامون آره. کسی نمونده، فقط منم و یه دو سه نفریم که اونم داغونن متاسفانه. هادی با تو هم
من اصطلاح مشهوری هست که هر کس ارزهی داشت رفته. من چون ایرانم میتونم راحت اینو بگم به کسی برده میتونم.
میدونی موضوع واقعا موضوع پیچیده، به قول خود هر کس باید خودشو نگاه بکنه.
آره.
اما الان ما داریم تو رو نگاه میکنیم و سوال اینه افغانستان چیکار میکردی؟
افغانستان سه سری رفتم. دفعه اولی که من رفتم افغانستان فرودگاه برق نداشت و کیفا رو که از هواپیما میذاشتم بیرون باید دست به دست میدادیم، مثل یه صف وای میستادیم دست به دست میدادیم، هر کیف خودش رو برمی‌داشت میرفت. یعنی کار اون یا رول چی بهش میگن، نقاله‌ای که کیفا رو میبرنم خودمون میکردیم و تو برگشتن باید کیفتو دستت میگرفتی میبردی میذاشتی بالا تو بار هواپیما، برمیگشتی میومدی میشستی و از خلبان میپرسیدی که اینجا آیا هواپیمای تهرانه، یارو میگفت آره، بعد وسط راه یهو وای میستاد و میگفتی چرا هواپیما وایستاد، میگفت اینجا هرات ما یه فرود اومدیم دو تا مسافرم اینجا داشتیم. یعنی اون موقع رفتم و بعد هم رفتم دو سه بار، خیلی هم تجربه خوبی بود.
قبل جنگ بعد جنگ؟
نه بعد جنگ مطمئن، اولیش خیلی نزدیک و بعد از جنگ بود، ولی بعدش من بعد از اون کاری که گفتم داشتم تو صنایع مقداری که احمد نژاد تعطیلش کرد رفتیم به نوکیا. در واقع نوکیا یه آگهی استخدام زد، من خانمم موقع نوکیا بود، گفتیم فیت کار توه، رفتم مصاحبه و دقیقا یه نفری میخواستن که مخابرات خونده باشه و لینوکس بلد
و جامعه شناسی خونده باشه.
اونو نمیخواستم، من اصلا نگفتم، ولی بعد تو حقوق چون فوق لیسانس داشتم حقوقم بهتر بود، جزو تقلبای جامعه شناسی این بود. ولی من تمام عشقم که رفتم اونجا این بود که کامپیوترهای سولاریس داشتن و میشد با سولاریس کار کرد. سولاریس یه یونیکس قدیمی خیلی باحال بود اون موقع
و یونیکس هم یه سیستم عامله.
آره یونیکس هم یه سیستم عامله که لینوکس مبتنی بر اون نوشته شده. من خیلی خوشحالم که وبلاگ پادکست شما متخصصین فقط نیستن تو حوزه کامپیوتر، در واقع متنوع‌ترین. بعدش رفتم نوکیا و خیلی هم طرف خوشش اومد. اتفاقا این سوالو که همیشه تو ذهن من موند عین مصاحبه اونجا پرسیدن که آیا از این تیپ بچهای هکر هستی که سرش همش تو کامپیوتره و اگه یکی یه سوالی بکنه اصلا سرشو بالا نمیاره، یعنی من اصلا نشنیدم، یا نه یه انسان اجتماعی هستی که میتونی به تیمت کمک کنی و اینا. که البته خب جوابش معلومه از ایناست که تو سوال معلومه جواب چی باید بدیم. و در واقع اونجا خیلی خوششون اومد و دقیقاً تیپ کاری بود که من دوست داشتم. یه تیکه جذاب این وسط بگم، من اون وسط اون که میگفتم 5 ساعت در هفته کار میکردم و تو میپرسیدی چه کارایی دیگه میکردی، سایت های والنتیری رو میچرخیدم، سایت هایی که کارمندای داوطلب میخواستن، در واقع شغلای داوطلبی داشتن، شغل نه تسک های داوطلبانه داشتن و براشون کار انجام میدادم. چون برنامه نویس پرل بودم و پرل کم پیدا میشد، سایت پیدا میکردم، مثلا یکی تو آمریکا فلان NGO علاقمند به فلان چیز موضوع عجیبی، یه نفر میخواست که تو سایت پرلش که فلان اشکال رو داشت مشکلشون رو حل کنه و من وقت میذاشتم براشون مشکلشون رو مجانی حل میکردم. اینها یه بخشایش هی تکرار شونده شد و یارو میگفت شما که اون دفعه مشکل ما رو حل کردین میشه مثلا $200 بدین فلان مشکلم حل کنین، و خب برای من خیلی خوب بود. بعد که رفتم نوکیا بیشتر این بخشی که باعث فکرام استخدام من شد این شد که من اینا رو تو رزومم داشتم، مثلا میگفتم با فلان NGO ایرلندی 3 پروژه انجام دادم و خب ریفرنس واقعی داشتم. درش آدما این کارا رو بکنن کارهای خوبیه، در واقع شما هر چقدر سرمایه گذاری کنین روی اجتماعتون بعدا میتونه بهتون برگرده. فقط این یه تیکه انحرافی بود وسط بحث. من چون رفتم نوکیا.
آره اینم خیلی نکته قشنگی گفتی، چون راستش بخوام من تقریبا هر اتفاق خوبی که برام افتاده به خاطر این بوده که با آدم خوب بودم. این نکته ای که من فکر میکردم راستش اصلا اولا فکر نمیکردم اینطوری باشه، یعنی میدونی مشارکت رو خیلی به ما یاد ندادن بماند که مثلا من تجربه دارم که طرف کمکم هم نکرد. چرا؟ چون مثلا من نمرم بهتر بشه اون میشه نفر دوم، من میشم نفر.
دقیقاً همینه. آره تو جامعه شناسی در واقع اصطلاح خیلی خوبی داره سوشیال کپیتال، سرمایه اجتماعی. ما اون سرمایه اجتماعی رو اصلا درک نکردیم و فقط بلدیم ازش خرج کنیم. در نتیجه سرمایه اجتماعی بسیار 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 بسیار, بسیار تو کشورمون پایینه. در واقع من یه تجربه‌ای که توی این چند حالا 10 سال دارم اینه که سرمایه اجتماعی جمع کردم. سرمایه در واقع همین. به یکی توی NGO کمک کردم، یکی سوال داشته جواب دادم، چیزی که بلد بودم و رایگان توی اینترنت پخش کردم، ویدیوی آموزشی درست کردم. این در واقع سرمایه اجتماعیه، همون چیزیه که بعداً شما میتونین یه جایی خرجش کنین. ما فقط یاد گرفتیم سرمایه اجتماعیمونو خرج کنیم، هیچ وقت جمعش نمی‌کنیم. حالا این مثالی که زدی دقیقاً دوستی با یه نفر، کمک به یه نفر، اعتبار اجتماعی که جمع میشه. و خب من میتونم اینو مثلا تو وبلاگم خرج کنم از طریق اسپانسر گرفتم برای وبلاگ. خب من این کارو نمی‌کنم، من چون سرمایه اجتماعی دائما داره جمع میشه. من اگه یه جایی بگم فلان کارو میتونین بکنین، آدما حاضرن بکنن چون سرمایه اجتماعیشو دارن. در واقع این مفهومیه که به قول تو مدرسه هیچ وقت به ما یاد ندادن.
دقیقاً.
درنچ من در واقع رفتم نوکیا. تو نوکیا خب یه چند مدتی بودم، خیلی هم تجربه خوبی بود و یه جایی کشف کردم که خب نوکیا خیلی زیاد نیاز به نیرو در همه جهان داره. درنچ مثلا میتونه بزنه که فلان جا من فلان پروژه رو دارم، کی میره انجام بده؟ حجم زیادی از آدما خب علاقه‌مندن به همون مفهوم خارج به معنی آمریکای شمالی و اروپای غربی. من شروع کردم داوطلب شدن برای در واقع نمی‌تونم بگم مهمل‌ترین جاها، چون که به خیلی کشورها برمی‌خوره، ولی داوطلب شدن برای جاهایی که بقیه نمی‌خواستنش، از افغانستان گرفته تا نیجریه گرفته. چون تلاش آدما این بود که مثلا پروژه‌شون رو بگیرن توی نروژ، بعد که رفتن نروژ اونجا برن با HR نروژ حرف بزنن که خب من که دارم این کارو میکنم، منو لطفا استخدام نروژ کنید. نروژ هم خب گفت شما که اینجایی، بیا یه فرم پر کن، من به داره کار میکنم، فلان داره کار میکنه، ما میخوانش. بعدش من شروع کردم داوطلب شدن برای جاهای بی ربط‌تر، حداقل کمتر خواستنی. بعدش یه بخشی از سفرهای خوب زندگیم اونجا اتفاق افتاد. خب خیلی جاهای عجیبی بود، یعنی من مدت‌های اقامت طولانی دارم تو جاهایی مثل عربستان، توی نیجریه، قطر، افغانستان.
اینجور جاها رو خوب گشتی؟
آره، و خب زندگی کردم توشون، نه اینکه سفر رفته باشم، یعنی مثلا 6 ماه مثلا فلان جا بودم. درش خب دوره خیلی جالبی بود. قبلش هم خب با جای دیگه کار می‌کردم و پروژه‌ای که پیش میومد رو با علاقه در خارج کار می‌کردم. یه دوره‌ای از سفرهای خیلی جذاب داشتم و خب 2-3 بارم همونجوری که گفتم در واقع سعی کردم که برم کشورهایی که آدم‌ها بهش مهاجرت میکنن که ببینم آیا دوست دارم اونجا زندگی و کار بکنم، و در نهایت به نظرم جنبه‌های مثبتی تو ایرانم هست.
خب پس به اینجا رسیدیم که تو رفتی توی شرکت بین‌المللی به اسم نوکیا رفتی کار کردی، به واسطه علاقمندی‌هات کشورهای مختلف رفتی گشتی و به همین واسطه تونستی یه تعداد از این کشورهای داخل دابل کد خوبم بری.
بله.
چه کشوری رفتی از این کشورهای
خوب؟ الان لیست خیلی، مثلا ایرلند رو واقعا با ایده این رفتم که آیا میخوام در خارج در اروپا زندگی کنم یا نه. حالا بازم کشور تاپ دنیا نیستش. سر یه کنفرانسی مثلا هلند رو رفتم دیدم که به نظرم یکی از جذاب‌ترین کشورهایی بود که رفته بودم، ولی بازم مشکلم این بود که من اونجا میتونم یه زندگی متوسط داشته باشم که بعد از چند سال میشم مثل یک هلندی متوسط. خب مطمئنا متوسط زندگی یک هلندی متوسط از ایرانیه شاید بالاتره، امید به زندگیش و اینجور چیزا. ولی در نهایت یه فاکتورهای مثبتی تو ایران هم هست که ما بهش توجه نمی‌کنیم. مثلا سیفتی نت خانواده واقعا تو ایران وجود داره، یعنی تو همیشه میدونی که یه سری آدم پشتت هستن که مواظبتن، که خانواده‌تن، یا اینکه مثلا میدونی که در نهایت با یه شغل متوسطی تو ایران خونه خیلی بهتری از اینجا داشته باشی تا یه خونه توی ایرلند.
اینو من باید راستش بخوام به چالش بکشم این قضیه خونه رو.
دراست.
من خونه رو نمیدونم میشه واقعا، یعنی
حالا میگم بازم من یه ذریب متاسفانه با عرض شرمندگی به خاطر سیستم سرمایه‌داری ارث و میراث به هم میخوره، شاید اگه بخوای اجاره کنی سخت‌تر باشه.
یه موضوع دیگه بهش بپردازم، میدونم بچه‌ها ازت زیاد سوال میپرسن، بذار اینجا یک بار برای همیشه گفته بشه، اینکه الان یه نفر میخواد شرکت خارجی کار بکنه، این سوالی که ازت زیاد میپرسن، چیکار میتونه انجام بده، چیکار بعد انجام بده؟
من بذار تجربه اخیرمو بگم. من نوکیا کار کردم، بعدا از نوکیا دوباره اومدم بیرون. همیشه بحث مرغ همسایه قاز است دیگه، یعنی تو یه جایی هستی همیشه فکر می‌کنی که مدل مقابلش خیلی بهتره. تو برنامه‌نویسا این اتفاق همیشه توی فریلنس و شرکت میفته. در نتیجه همشه وقتی تو شرکتی فکر میکنی فریلنس بهتره، فریلنس که میشی بعد میری توی شرکت. از نوکیا اومدم بیرون، در واقع قطر بودم طولانی مدت و دیگه یه جایی فکر کردم که من چه کاریه و زندگیمو دارم اینجا میگذرونم، درسته که خونم مثلا جکوزی داره و ماشینم خوشگله و غیره و غیره و غیره و تقریبا تو قطر هیچ کاری هم نمی‌کردیم، فقط می‌خوردیم می‌خوابیدیم. ولی برگردم پیش آدما، آدمای خودم، اومدم اینجا و فریلنس و شرکت و غیره. و در نهایت دوباره یه کیسی پیش اومد برای کار خارجی و الان در واقع اونجا کار میکنم. شرکت به اسم اکسیروس، شرکت آلمانیه که به دلیل عجیبی تصمیم گرفته در ایران دو تا کارمند داشته باشه، که خب دو تایمون برنامه نویسیم و برای کشورهای دیگه پروژه انجام میدیم.
پیشنهاد از کجا میادی ها؟
همین، یه دوستی که تو اکسیروس کار میکرد به من گفت که میخوای بیای اکسیروس؟ گفتم من یه نگاهی کردم و شرکت رو دیدم و دیدم شرکت آی او تیه و گفتم آره. خیلی وقت هم بود کار فریلنسی میکردم، همون مرغ همسایه قاضی، فکر کردم که برم یه شرکت کنم. ولی تقریبا مطمئن بودم که من دوست ندارم برم این شرکت خیلی بزرگ سیستماتیکی. اینجا هم دیدم کلا توزه کارمند داره و باحاله، چرا که نه. رفتم مصاحبه و خب شرکت انقدر کوچیکه که نه، واقعا مصاحبه با سی ای او انجام میشه، فاوندر و سی ای او شرکت. رفتم مصاحبه و هیچ سوال فنی از من نپرسید. گفتش که من گیت‌هاب شما رو نگاه کردم، تو گیت‌هابتون فلان پروژه رو داشتین با پایتون و ما نگاه کردیم و به نظرمون خوب بوده، کار ما هم با پایتونه. فلان پروژه هم داشتین با لینوکس که به نظرمون خوب بوده، در نتیجه شما استخدامی از نظر ما، فقط بیاین در مورد حقوق حرف بزنیم. در نتیجه در واقع کار کرد برای من. مطمئنم برای همه به این راحتی کار نمیکنه، ولی یارو ذریبه، حالا ببخشید که خود پسندانه میگم، یارو ذریبه جادی منو نداشت که بتونه من تو ایران آدم مشهوریم و اینا. ولی دو تا پروژه منو تو گیت هاب نگاه کرد، که خب گیت هاب یه سایت سوشیالیه که همه برنامه‌نویسا میتونن کداشون رو بذارن توش،
یه جور پورتفولیو در واقع.
آره پورتفولیو، و خب آره دیگه دقیقاً پورتفولیو، و خب میزانی که شما مشارکت کردین در پروژه های جهانی، برنامه‌تون رو مجانی دادیم به بقیه و غیره و غیره. جایی که می‌خواستم استخدام بشم سورس رو نگاه کرد و خوشش اومده. درنچه بازم برمیگرده به همون سوشیال کپیتال. در واقع یه چیزی بود که اوکی، من یه جایی قبول کردم که فلان پروژه‌ای که دارم انجام میدم رو، پروژه به طور خاص بستون اسمش، قدم به قدمش رو ضبط کنم بذارم توی گیت هاب. فکر نکنم که این سورس خیلی ارزشمنده برای من. درنچه همه این سورس رو به بقیه نشون دادم، با این ایده که آدمایی که دوست دارن پروژه مشابهی انجام بدن ببینن چه جوری یه استارتاپ راه میفته. نتیجهش اینه که خب جایی که میخوام استخدام بشم این رو میبینه و میگه بیا. اون سوشیال کپیتال است که هیچ‌وقت ما یاد ندادن. اگر من یه کتابی در مورد لینوکس بنویسم، دقیقا من یه کتاب الپیک انگلیسی دارم که خب چون میخواستم الپیک و مجانی، الپیک مدرک لینوکسه که سیستم عامله، چون میخواستم این رو مجانی آموزش بدم یا در واقع به عبارت صحیح ترش آزاد آموزش بدم، کتاب آزادم نوشتم. بعد یکی بهم ایمیل زد که ما کتاب شما رو دیدیم، خیلی خوشحالیم که تو سایت فلان منتشر شده، میشه مثلا ما یه سیستم دونیشن هم رو این بذاریم و اینو بذاریم کتاب معتبر الپیک یک؟ من گفتم آره خیلی خوبه. در واقع بخش زیادیش از این میاد. یه خوردم حواس جمعی مهمه دیگه، تبلیغات رو دنبال کنن. یه چیزی که ایرانی ها کم دارن اینه که ببینن کی چی لازم داره و یاد بگیرن. یه فهرست خیلی خوبی هست از یه آقایی که میخواسته بره گوگل کار کنه و چک کرده که گوگل چیا لازم داره، رفته تو یک سال دونه دونهشو یاد گرفته و رفته مصاحبه و خب رد شده. البته به شکلی خیلی بامزه‌ای خودش توضیح داده که برای چی رد شدم، ولی در واقع یه سال تلاش کرده بره اونجا. همونجا میگم که مثلا ما ایرانی ها علاقمندیم بریم نوکیا کار کنیم، ولی حاضر نیستیم یه دونه کتاب در مورد جی اس ام بخونیم. در واقع اگه من در مورد شبکه موبایل کتاب بخونم و برم مصاحبه نوکیا خیلی عالی میشه. ما دقیقاً تو مصاحبه‌ای که برای شرکت خودمون داشتیم، چون می‌خواستیم یه نیروی دیگه تو ایران بگیریم، گفته بودیم پروتکل TR69 مهمه. توی متن آگهی بود که پروتکل TR69 مهمه. TR تکنیکال ریفرنس ها. دقیقاً اینا بود که یارویی که میاد ببینیم که اینقدر برای این مصاحبه اهمیت قائل شده که تو اینترنت سرچ کنه TR69 و یه دونه داکیومنتو بخونه که پروتکل رو توضیح داده. و واقعاً آدمایی که میومدن این کارو نکرده بودن. یعنی این برای من خیلی عجیبه. در نتیجه کسی که میخوام برن شرکت خارجی، راحت ترین کار اینه که دنبال کنن درخواستای کار رو، که خب خیلی هاشو سایت های مختلف هست، من نام نمیبرم که تبلیغات نشه، ولی دونه دونه اون فاکتورها رو سرچ کنن بخونن. خیلی هاش چیزای ساده ایه و وقتی میرن اونجا طرف میبینه. یه چیز خصوصی هم بگم، من گفتم بهت خیلی پرحرفم.
نه دارم گوش میدم، لذتم میبرم. بگو خب.
یه چیز خیلی خصوصی اینه که دقیقاً برمیگردم به اون سوالی که تو نوکیا از من پرسیدن که اولین کار خارجی من به شکل خیلی جدی تر بود. پرسیدن که آیا از اون هکرها هستی که کلشو میکنه تو کامپیوتر فکر میکنه خیلی خفنه یا نه. ما تو همین شرکت که نیرو میخوایم وقتی گفتیم رزومه بده، طرف رزومه‌شو توی فایل تکست فرستاده. هر چقدرم خفن و باحال و گیکی و هر چیزی، من نمیتونم رزومه فایل تکستی رو بدم به مدیر عامل شرکت بگم اینو استخدام کن. ایدهش اینه که این اسکله کیه. یه خود با این قواعد بازی کنیم، تمیز باشین. توضیح بدم، من یه نیروی بسیار خوب برامون اومد توی نوکیا که من دوره کردی که پیشرفته بودم سعی کردم استخدام کنم و واقعا فقط مشکلش این بود که با خیلی معذرت خارجی‌ها اینقدر بی‌ادبانه است که بهش میگن بی او بادی آدر، در واقع بوی بدن. چنین چیزی داشت و فقط اگر دوش میگرفت و لباس تمیز میپوشید اون روز که اومد مصاحبه استخدام میشد، ولی به همین یه دلیل استخدام نمیشه. آدم اجتماعی باشین، دوست باشین، وقتی میرین مهربون باشین، خودپسند نباشین، فاز این که من خیلی خفنم نباشین. درخواستای عجیب غریب ندین. یعنی الان ما یه سری درخواست از آدما میشنویم که رو درخواست حقوق میکنه. ما یه کیس داشتیم که درخواست کرده بود که من در حال حاضر در دبی ساکن هستم، اگر میخواین بیام در شرکت شما کار کنم، من 12 میلیون میخوام به خاطر پرواز و هزینه های هتل در تهران که بتونم بیام مصاحبه. خب معلومه این آدم ما میگه مثلا نه یا مصاحبه. درخواست های منطقی و معقول. بعد اقتصادی خیلی خراب، آدم ها یه محاسبه میکنن و میگن اوکی من 2 ساله دیگه باید یه ماشین و یه خونه بخرم، پس من حقوق میخوام 20 میلیون. نمیشه، نمیدن. این خیلی مشکل جدیه و آدما میگم یه مشکلی حالا همون فساد گسترده و اینا هم هست دیگه. یعنی ایدهش اینه که من تو 3 سال آینده باید زندگیمو بسازم، من میخوام برسم به فلانی که اختلاس کرده، به فلانی که ماشین دست به دست میکنه و انواع و اقسام چیزا. یعنی اون مشکل جدیه، من یه مسیر پیش روی طبیعی نمیبینم جلوی خودم. یعنی اینم مشکل جدیه. و در عین حال یه نکته خیلی مهمه، هیچ برنامه‌نویسی، حالا باز برگشت به حوزه خودمون، آدم خیلی مهم غیر قابل ریپلیس چی نیستش. در نهایت من تو شرکتم یه چیزی رو بلدم که به اون زبون حرف بزنم دیگه. خب من نبودم یکی دیگه میگه، اصلا من خدای این ماجرا، یکی دیگه 2 برابر من وقت مصرف میکنه این کارو بکنه. در نهایت این کار انجام میشه، پول از اونی میاد که میتونه بفروشه، در واقع اون مهارت بزرگه. من همیشه با آدم‌ها میگم نگاه کن ببین چقدر پول واقعا تولید کردی برای اون شرکت، بعد بگو من چقدر پول میخوام.
و اینکه آره یه موضوع دیگه هم ازت بپرسم راجع همون قضیه جوراب شلواری، بذار جو به خانم هم یه صحبت بکنیم. ماجرا چیه؟
ما ایده اصلیمون اینه که بهترین قانون قانونیه که توش زن و مرد نداشته باشه. بهترین قانون قانونیه که در مورد انسان حرف بزنه. حالا خیلی بخوایم مدرن تر حرف بزنیم، زن و مرد و غیره. قانون خوب قانونیه که بگه من در مورد آدم‌ها اینجوری قضاوت می‌کنم. یه تیکه جوراب شلواری هم الزاماً در مورد زن و مردان نیست، در مورد این ایده است که آقا جهان اطراف ما خودمون ساختیم، تو چند سال اخیر ساختیم. یه استرس تو جوراب شلواری هم بدم و بهش بپردازیم، بهش میگن فتیشیزم، فتیشگرایی، بوتنگاری ترجمه میکنن تو فارسی، که مارکس هم خیلی زیاد داره تو جامعه شناسی، یکی از بحثای خیلی جالبه. مارکس فتیشیسم کالایی رو مطرح میکنه، میگه من یه کالا میسازم که یه هم کالاه از من میره بیرون و یه معنی عجیبی پیدا میکنه، مثل آیفون ایکس. یه هم انگار یه چیزی به اسم آیفون ایکس اون بیرون هست که هر کی این رو صاحب بشه از یه کلاس بالاتریه. این یه داستانه. این فتیشیسم یه جوری انگار مفاهیمی که من خودم ساختم یه هم مثل یک بوتی بیرون جامعه به من فشار میاره. مثلا شماره 1 فکر کنم در مورد صورتی و آبی بود.
آبی.
دقیقا. ایده این که یهو صورتی یه چیز دخترون است، انگار یه چیز تمام زمان الهی انسانه، اصلا فطرت انسان اینجوریه که صورتی دختره پسر آبی دوست داره است. ولی داستان اینه که یهو تو میای بیرون میبینی که این اتفاق کلن تو 50 سال قبل افتاده. اگه فقط 50-60 سال برگردی عقب، مقاله هایی داریم در مورد اینکه پسرها باید صورتی بپوشن یا آبی. در واقع میبینی اتفاقات چقدر جدیده. یه بخشی از جوراب شلواری هم سراغ این میره، در واقع این ایده هایی که ما یهو فکر میکنیم کلن مفاهیم بلا منازع بشری هن، چقدر اتفاقا مفاهیم جدیدی هن، چقدر به اصطلاح جامعه شناسا برساخته اجتماع هستن و غیره و غیره. در واقع دلیلی که من جوراب شلواری شروع کردم بیشتر این بود، الزاماً خیلی مستقیما مسائل زنان نبود، هرچند که بخش زیادی از اتفاقات تو زنان میفته، مثلا برنامه نویسی. ایده الان اینه که زنها که امتحان برنامه بنویسن. اتفاقا اول که کامپیوتر درست شد ایده این بود که سخت افزار ساختن خیلی کار سختیه، برنامه نویسی یه کار زنونه است که خب منشیا میکنن، عملا یه جور تایپه.
در هر حال اینم تلاش خیلی قشنگ و مثمر ثمریه،
لطف داری و امیدوارم که ادامهش بدیم و خوب باشه.
آره دقیقاً.
ولی ایده جوراب شلواری به طور خاص اینه که تو حوزه هایی حرف بزنه که یه خورده به جنسیت مرتبطن ولی در واقع کمتر در موردشون حرف زده میشه و ما در موردشون میساندرستندینگ ها یا میسکانسپشن های جدی داریم.
فکر کنم کم کم جمع جور بکنیم. اون اولم یه قضیه گفته راجبه که چرا بیست ایران گذاشتی، به نظرم با توجه به تمام حرفی که در طول این مسیر زدی الان میشه یه دید خوبی داشت راجع به این قضیه. نمیدونم بیشتر میخوای بازش بکنی یا نه.
نه تقریبا همینه دیگه، من یه جایی فکر کردم به اینی که واقعا دوست دارم چی کار کنم بقیه زندگیم رو، و البته بازم میگم اگه مثلا یه مثل کانادا بودم و ایده این بود که تو اگه 3 سال دیگه بمونی پاسپورت کانادایی بهت میدیم که کلی اعتبار داره، خب شاید وضعیتم فرق کرد. ولی من فکر کردم که اوکی، من تو یه سری کشورها هستم که تا وقت دارم براشون کار میکنم دارم خوش میگذرونم، ولی واقعا یه جایی هستش که زبون من رو بهتر میفهمن، حرفم مفیدتره، با یه شکلی از خودپسندی توش آدم بهتریم، یعنی من ماکسیموم آدم خوبی که میتونستم در مثلا قطر باشم یا حتی مثلا در آمریکا باشم یا در آلمان باشم اینه که اوکی یه شهروند معمول اونجا باشم با یه هیستوری کردیت خوب که میتونه قسطی چیزای خوبی بخره، در حالی که تو ایران میتونم یه آدمی باشم که واقعا با آدمای دیگه الهام بده. اینا تیکای قهرمانیشه. غیر قهرمانیش اینه که در نهایت من تو ایران مساحت خونم میتونه بزرگتر باشه. یه اصطلاح، حالا بازم در مورد جوراب شلواری حرف می‌زدیم، تو فارسی در واقع تو عربی بهش میگن قحط الرجال، یه قحط الرجال خاصی تو ایران هست که یه استاد خوبی که نمیدونم الان زندان آزاد شده یا نه، اسمش تاسیون نمیاد، جامعه شناسی فقر کار می‌کرد و چون نوشته بود در مورد اینکه ایران فقر زیاده مثلا زندان، اون میگفتش که تو ایران هر کسی 2 سال روی چیزی کار کنه یکی از بهترین‌های اون در ایران خواهد بود، که خب خیلی بحث خنده‌داریه ولی واقعا تو ایران صادقه.
اتفاقا من دقیقاً این نکته رو اونجایی که گفتید چیزه می‌خواستم مطرح بکنم، گفتی اگه من برم یکی دیگه میاد، داداش اینقدر همه رفتن که کسی نیست بیاد.
آره دیگه دقیقاً ایران خیلی اینجوریه، یعنی مثلا اگر ما تو شرکت، ما الان تو شرکت اون سری که میگم می‌خواستیم استخدام کنیم دنبال یک نفر می‌گشتیم که پایتون بنویسه و رسما نتونستیم به شکل معقولی پیدا کنیم، یه دوست رو آخرش پیدا کردیم که شرکت پیچیده‌ای به وجود اومد و استخدام نکردیم، ولی اینقدر قحط و رجاله که شما اگه یه مینیموم کاری رو بکنین شما رو سر دست میبرن، حالا مستقل از اینکه از فارغ التحصیل دانشگاه به هیچ دردی نمیخوره خیلی وقتا، ولی اگه شما یه پایتون درست بلد باشین واقعا همه لهلح میزنن شما رو بگیرن، اگه گو بلد باشین همه لهلح میزنن، اگه لینوکس بلد باشین همه لهلح میزنن،
کلا تو هر رشته، تو هر رشته، تو هر جای، من آدمی که واقعا متخصص باشه، میدونی تو کنار یه آدم متخصص قرار میگیری حداقل من حس میکنم، میدونی من اگر که کامپیوتر مثلا علاقه دارم کنار من بشینی کم کم موضوع میره سمت کامپیوتر، یه نفر که ماشین علاقه داره موضوع میره سمت ماشین، پزشک باشه هر کسی باشه، اما اینجور آدما خیلی کمن.
آره
آدمی که واقعا یه تخصص داشته باشه و علاقمند اون موضوع باشه.
دقیقاً در اصل تو ایران زندگی ما در مینیمم هم راحت تر. حالا میخوام این تیکر رو بگم به خاطر اینکه نه اینکه خیلی هم قهرمانانه من اومدم در ایران الگو باشم، ما اومدیم ایران رو انجام بدیم هر چیزی، در نهایت تو ایران من خیلی عادی یه روزی که حال نمی کنم کار کنم میگم که من امروز حال نمی کنم کار کنم، کارفرما میگه باشه امروز نه یا فردا بیا. تو آمریکا اگه تو میای ایران سفر نگرانی که اگر من پرواز برگشتم تاخیر بخوره 2 روز دیر برم سر کار نکنه یارو یکی دیگر رو استخدام کنه به جای من، این پیچیدگی ها بیشتره تو خارج، حالا نمیگم اونجا هم 0 و 1 یا در واقع این داستانه یه خورده ماجرا رو تو ایران راحت تر میکنه، خیلی اداهایی که ما تو ایران در میاریم که من اینجا راحت نیستم و اون کار رو دوست نداشتم و اینجا بهم بد گذشت و اینا، در واقع تو خارج به این راحتی پذیرفته نیست، خارج هم که میگم من تو دقیقا همون خواستم. آره در نتیجه خب تو ایران در نهایت ایده من این بود که ترجیح میدم حالا بازم میگم تو ایران یه آدم معمولی باشم تا برم اون جا تلاش کنم که یه آدم معمولی باشم.
خیلی هم عالی آقا، خیلی کامل خوب توضیح دادی، من واقعا لذت بردم. نمیدونم نکته دیگه هستش بخواین آخر بهش اشاره بکنی، سوالی که همیشه ازت میپرسم بخوای یک بار برای همیشه جواب بدی، یا چه میدونم موضوع خاصی هم ازت جا افتاده باشه.
به پادکست شما خیلی ربطی نداره، ولی سوالی که از من همیشه میپرسن اینه که با کدوم زبون برنامه‌نویسی شروع کنیم. این همینه که از مولانا همیشه نقل میکنیم که تو بمیر و بدم، که یه شاگردی بوده که به آهنگری آهنگره بهش میگه که شما این یارو رو بالا پایین کن که باد بیاد تو آتیش و آتیش فعال باشه. بعد یارو یه خورده به اصطلاح میدمه، بعد میبینه خب من خسته شدم. بعد استادی پرسه استاد میشه من بشینم و بدمم؟ استاد میگه بله میشه. بعد یه خورده میدمه میبینه خسته شد، بعد میگه میتونم با پام بدمم؟ استاد میگه بله میشه. خوره با پاش میدم و خسته میشه، میگه استاد میتونم عقب عقب بشینم روی این یارو و بدمم؟ استاد میگه تو بمیرو بدم. حالا یه خوره خشنه برید میگیم که ما با هر زبونی که دوست داری یاد بگیر، ولی یاد بگیر، نه اینکه دو سال صرف کنی به اینکه کدوم زبون بهتره. مثل رانندگیه، شما با هر ماشینی که رانندگی رو یاد بگیرین، بعدا با یه ماشین دیگه هم میتونین برید، ولی اگه 3 سال صبر کنین ببینین که با 206 یاد بگیرین یا 405 یا پراید، هیچ وقت رانندگی یاد نمیگیرین. این سوالی که از من میپرسن، چون پرسیدی دیگه مجبور شدم که جواب بدم.
آره خیلی عالی.
آها یه چیز دیگه هم بگم، حالا که خوشحالم و پرحرف.
خب
میپرسن یه سوال دیگه هم همیشه اینه که شما چجوری همیشه خوشحالین، و من چند تا فلسفه زندگی دارم که یکیشون به این برمیگرده، اونم اینه که خواستن رنج است. شما وقتی یه چیز رو میخواین رنج میبرید. در واقع فلسفه بودایی هست، از هر تیکه یکی برداشتم و یه چیزی برای خودم ساختم. بودایی ها میگن خواستن رنج است. شما اگر یه چیز رو میخواین رنج میبرین. اگر پاتون درد میکنه، چون میخواین که پاتون درد نمیکرده که رنج میبرین. اگر دارین میرین سر کار یا حقوقی میگیرین یه چیزی میخرین، چون میخواستین یه چیز دیگه بخرین رنج میبرین. در نتیجه شیوه رنج نبردن اینه که نه اینکه نخواین، ولی بپذیرین شرایط رو. الزاماً هم چون حالا ما ایرانی هستیم، به طور خاص نره به سمت عرفان اینی که هیچ چیزی نخواین و عزلت بگزینین و اینها، ولی رنجتون به خاطر اون خواستن است، اینو حواستون باشه. ولی مطمئنا تغییر رو بخواین، اصلاح رو بخواین، همه چیزهای خوب رو بخواین، اما درک کنین که رنج از اون میاد.
همین به مرور زمان سر ارزش ها آدم برای خودش به وجود میاره دیگه. این قضیه بودایی هم که گفتی، من یه نویسنده یا سنگوردر حرف قشنگی میزنه، میگه آقا تو فلسفه نمیخونی که بعدا بگی من پیرو به فلسفه فلانی هم یا فلانی، فلسفه میخونی حرف آدمای مختلف رو گوش میدی که در نهایت یه فلسفه برای خودت داشته باشی. منم امیدوارم از قالب و چارچوب و شنیدن حرفا هر کس بتونه برای خودش این ارزشایی که داره میگیره بسازه، بتونه بفهمه آقا این چیه که من میخوام، و تو همون راستا هر چقدر میخواد همون اندازم رنج میکشی دیگه عزیز من.
آره دیگه بپذیره. ولی ما میگیم سگ که پاش درد میکنه رنج نمیکشه، درد میکشه. این خیلی فرق میکنه. ایدهش این نیست که اگر الان پام درد نمیکرد میرفتم دنبال توپ میدویدم، اون موقع درد داره. آره اینو بفهمید.
خیلی همحالی، خیلی همحالی.
آره
آره ما حالا دارم یه انجانم را میدازم، امیدوارم بچه ها برن نظراتشون راجع به این قسمت بگن. از تو هم تشکر میکنم که وقت گذاشتی توی این پادکست شرکت کردی، و بگم به نظر من واقعا یکی از موثرترین افرادی هستی که حداقل تو حوزه ما و بین جوانی که ما هستیم خیلی داره کارهای مفیدی انجام میده. باید ازت تشکر بکنم، واقعا بدون چشم داشت این همه وقت و انرژی میذاری.
بسیار بسیار لطف داری.
مرسی.
برای منم بسیار ارزشمنده که آدمای خوب اینجوری بگم. من معتقدم آدمای خوب وقتی یه چیزی بگن خوبه. آره مرسی ازت. برای منم لذت بخش بود، گپ خوبی هم بود، اصلا احساس نکردم که یه ساعت و نیم گذشت.
خیلی خبر خیلی خوبیه.
آره
پس من ازت خدافظی میکنم، موفق باشی فعلا.
مرسی، برای منم عالی بود و امیدوارم که شمارهای خوب دیگه هم داشته باشین و ما گوش بدیم. مرسی، جالب بود. Where's I know will part the colors of my sea.
see any light. Dirty basements, dirty norms, dirty places coming through.
ببین من خب تقریبا نزدیک 20 و چند تا کشور سفر کردم. من آفریقای جنوبی رو خودم خیلی دوست دارم به خاطر اینکه کشوری بسیار سرسبز، کشوری که بسیار